بسرمار روحانی رسیم برای تدوین این معاد اصولی رو مقدران رو تدوین تا به اصل مطلب برسیم. خلاصه اصل اول این بود که هر کدوم از این قوای ما دارای لذت مخصوص خودشون و اذیت و شر مخصوص به خودشون هستن. خلاصه قاعده دوم این بود که این قوا اگر در داشتن لذت و الم مشترکند، همشون دارای لذت مخصوصند، همشون دارای الم مخصوصند، اما بینشون تفاوت و اختلاف مرتبه هست. و خلاصه اصل سهارم این بود که گاهی انسان می داند که امری لذیذ است، ولی اون امر رو تجربه نشده و لذت خاص اون امر رو نیافته. مثل انسان نابینایی که به او رنگهای زیبا رو تعلیم بدن و بفهمونن، او یک لذتی از رنگها می بره، اما چون رنگ رو نمی بینه لذت خاصی که از باصره نصیب میشه برای او نیست. خلاصه قاعده چهارم هم این بود که گاهی قوای ما مبتلا به مانع هستند یا مبتلا به شاغل هستند، یا این که به کمالشون مبتلا شدند و یا این که تخدیر شدند. یکی از این چهار حالت، یا مبتلا به مانع هستند یا شاغل اونها رو از کمالشون اعراض داده، یا اینکه به ضد کمال مبتلان یا تخدیر شدن و نتیجتاً کمال خودشون رو ادراک نمی کنند و اون لذتی رو که باید ببرن نمی برن. یا گاهی از اوقات ممکنه به علمی که مربوطی به اونهاست توجه نداشته باشند و از شرلی که براشون حاصله متعلم نشوند، به خاطر این گرفتار مانع هم یا گرفتار تخدیر هم به انسان بزن. این هم خلاصه اصل چهارون بود. بعد از این چهار تا اصل وارد مطلب میشیم. میخوام بگیم که ابتدا توضیح میدیم که کمال قوه عاقله انسانی چیست، و وقتی که این کمال رو بیان کردیم خود به خود مشخص میشه که نوع انسان ها از این کمال محرومند و این کمال رو نیافتند تا به لذتش برسند. بعد از اینکه این مطلب بیان شد و کمال قوه عاقله و نفس ناطقه ما معلوم شد، می‌پردازیم به مقایسه این کمال با کمال قوای دیگر و ثابت می‌کنیم که این کمال بسیار قوی‌تر است از کمال‌های دیگر و نتیجه هم لذتی که از این کمال برای قوه عاقله حاصل میشه به مراتب بالاتر از لذتی از کمالاتی است که برای قوه دیگر حاصل میشه. لذت از شعور به کمالاتی است که برای قوه دیگر حاصل میشه. بعد از اینکه این دو مطلب بیان شدند، اشاره میکنیم شاهدی میاریم که در اون شاهد هم مشخص میشه که انسان اون لذت عقلی رو اگر مقدار کمی هم چشیده باشه ترجیح میده بر لذت‌های حسی، و لذت‌های حسی رو فدای لذت عقلی میکنه حتی در محقرات تا چه برسه به عالیات. در امور محقره اگر لذت عقلی نصیبش بشه حاضر نیست معاوضه کنه با لذت حسی تا چه برسه در امور عالیه، مثلا مشاهده لقاء خدا، وصول به لقاء الله که اون دیگه لذت عقلی فراوان هیچ قابل مقایسه با چیزی است. بعد از اینکه این شاهد رو ذکر کردیم، وقتی میریم سراغ اصل مطلب که سعادت حقیقی چیست و شقاوت حقیقی چیست، این دیگه بعد از این سه مطلبه. پس سه تا مطلب رو الان بعد از ذکر مقدمات چهارگانه و بعد از ذکر اصول چهارگانه به بحث از سه مطلب بپردازیم که این سه مطلب در تبیین شقاوت و سعادت عقلی که مورد بحث ما دخالت دارن. یکی کمال نفس ناطقه، یعنی همون قوه عاقله. دوم مقایسه این کمال با کمال بقیه قوا که نتیجه میشه که لذت عقلی به مراتب بالاتر از باقی لذت هاست. و بعد هم صاحبی برای ترجیح لذت عقلی بر لذت های حسی زش میکنی. این سه مطلب که تموم میشه دو صفحه بحث گفته شده، بعد وارد به سعادت عقلی و شقاوت عقلی میشه. اون خلاصه دو صفحه بود بحث کردم. اما مطلب اول که کمال قوه ناطقه و قوه عاقله سیست، نفس ناطقه و قوه عاقله کمال است. میفرمان که کمال قوه عاقله این است که انسان عالم عقلی شود، مزاحی هم للعالم حسی، یعنی همونی که در غرض از فلسفه گفته میشه. یعنی ما فلسفه رو میخونیم تا به کمال قوه ناطقه برسیم، یعنی عالم عقلی بشیم نظیر عالم حسی، به این معنی که هر چه در عالم حسی به وجود خارجی موجود است در نفس ما به وجود عقلی موجود باشه، ما آگاهی داشته باشیم به وجودات خارجی، آگاهی کامل. در این صورت ما به کمال قوه عقلی رسیدیم و قوه نظری من کامل شده. البته بعدها اشاره خواهیم کرد در صفحات بعد که ما نباید اکتفا کنیم به تکمیل قوه نظری من، بلکه باید قوه عملی را کامل کنیم. در این صورت سعادت عقلیه به طور تام نصیب ما میشه. ولی اگر فقط به قوه عقلیه به قوه نظریه اکتفا کنیم و او را کامل کنیم، ناقصیم، سعادت کامل نصیب ما نمیشه. اینو بعدها خواهیم گفت، اما الان فعلا بحثمون در تکمیل قوه نظریه است. مشتا نوعاً به قوه نظریه بیش از قوه عملیه اهمیت میدن و ظاهراً هم همینطوره، باید اهمیت داده بشه، چون قوه نظریه متصل اعتقاد ماست و تا اعتقاد درست نباشه عمل مفید نیست. پس ما باید قوه نظریه رو زودتر از قوه عملیه کامل کنیم. اگرچه در ذهن قوه عملیه هم کامل میشه، ولی بها دادن به قوه نظریه لازم تر است تا بها دادن به قوه عملیه. ولی بها دادن به قوه نظریه به معنی ترک قوه عملیه نیست، به این معنی نیست که ما قوه عملیه رو کنار بذاریم. چنانچه این چنین مشروع شده، بعضی ها فکر میکنند که مشروع به قوه عملیه بی‌اعتنا، در حالی که این چنین نیست. مصنف هم در این کتاب اشاره میکنه، هم در جاهای دیگه اشاره میکنه که بر تکمیل قوه عملیه تاکید داره و قوه نظریه تنها رو کامل کردن قوه نظریه تنها رو کافی نمیدونه. تعبیر صدرا تعبیر خوبی است. میگه انسان اگر بخواد پرواز کنه مثل حیواناتی که با دو بال پرواز میکنن، او هم باید با دو بال پرواز کنه، با یه بال نمیشه پرواز کرد. حتما باید بال نظر و بال عمل هر دو همراه انسان باشه. اگر ما بال نظر رو تکمیل کنیم، بال عمل به همون حالت کودکی و بالقوه باقی بمونن، قدرت پرواز نخواهیم داشت. هر دو رو باید کامل کنیم. مثلا یکی مهمتر از دیگری بین خود در خودمون رو همیتون، مثلا دست راستمون از دست چپمون قوی تره، ولی اگر دست چپ نباشه کارا خیلی لنگه. همین دست چپی که ضعیف‌تر اگر نباشه لنگه کار. پس هر دو لازم است، ولی یکی قوی تر از دیگری. پس این تیکر من خواستم توضیح بدم که اتهامی که به مشاع مسلمان، حالا من بقیه رو کار ندارم، اتهامی که به مشاع مسلمان زده شده این برطرف بشه، این که نیست که مشاع فقط به علم بها بدن و عمل در نظر نگیرن. خب حالا چطوری موجودات عالم خارج رو ما به وجود علمی در ذهنمون حاضر کنیم تا بشیم عالم عقلی مزاحم عالم حسی؟ ایشان به همون ترتیب که در خارج هستن، به این صورت که از واجب تعالی شروع کنیم. اول واجب تعالی رو معتقد بشیم، اوصافش و افعالش و اون که لازمه بدونیم و اون که میتونیم بدونیم، اون مقداری که از تحت قدرت ما خارجه کنیم. بعد از این که عالم به واجب تعالی شدیم، بیان که موجودات ممکنه، موجودات ممکنه رو از جواهر روحانیه شروع کنیم، بیان پایین. یعنی جواهر روحانیه که اصلا ارتباط با ماده ندارن، یعنی اونها رو عالم بشیم به تعدادشون، به خصوصیاتشون. بعد بریم جواهر روحانیه ای رو که متعلق به ماده میشن، این نفوس، اونها رو هم آگاه بشیم. بعد از اینکه به نفوس آگاه شدیم، به اجرام سماویه و قوای منتبه در اونها و بعد همینطور بیام پایین تو عالم خودمون و عناصر تا برسیم به حضور. این همه موجودات جهان خارج هم که به ترتیب در جهان خارج از نظر قدرت وجودی مرتب هم، ما هم در علم خودمون باید به این ترتیبشون عالم باشیم. یعنی تمام اونها در صفحه نفس ما به وجود علمی موجود باشن اولا، و همون نظام خارجی رو در نفس ما داشته باشن ثانیا. بعد یه توضیح ایشون اضافه می کنن در پایان بحث، برای اینکه بتونن با این توضیح وارد مطلب دوم یعنی مقایسه کمال عقلی با بقیه کمالات بشن. و اون توضیح اینه که این وجود عقلی موجودات چنان با نفس ما مرتبط میشه که گویا متحده، بلکه نگویا، حتما متحده. اینجاست که ایشون به اتحاد عاقل و معقول اعتراف میکنه ناخواسته، ظاهرا ناخواسته، در حالی که وجه دیگه رد میکنه، اینجا قشنگ داره اعتراف میکنه، میگه این معقولات در ما چنان با ما مرتبط باشند که ما رو به کمال برسونن، جدای از ما نباشن. یعنی این چنین نباشه، آن تعبیر منه، این چنین نباشه که ما ظرف اونها باشیم، که اونها در ما حلول کرده باشن، بلکه اونها نورشون رو با نور ما ممزوج کرده باشن، با نور نفس ما، تا نفس ما صاحب یک نور قوی تر بشه، تمام انوار اونها وارد نور نفس ما بشه و نور نفس ما شدت پیدا کنه. چون توجه میکنم که اونهایی که ما در خارج داریم شعاع عقلی اونها با ما متحد میشه. بنابرای قول به اتحاد عقل مقل این چنینه، خود اون خارجش با ما متحد نمیشن، خارجش که در خارج هستن، صورت علمیشون که همون شعاع نوریشون هست با ما متحد میشه. شعاع نوری هم همون تو که از ظاهرش پیداست دارای نوره، منتها بستگی داره به اینکه ما چه مقدار با اونها عالم باشیم که نور زد شدید باشه یا فرید باشه. این شعاها وقتی کنار هم قرار داده شدن با نور نفس ما حکیم شدن، نور نفس ما معنویست، نور اونها معنویست، یه نور معنوی قوی موفید میم و نفس ما منبسط میشه و قوی میشه، اون وقت میگیم به کمال عقلی رسیده. درست مثل کمت شرعی که کنار هم بذارید نوراشون با هم منفید میشه، اتاق رو روشن تر کنه، نفس ما میتونیم میشه، منتها اون نور حسی این نور عقلی. این تمام وصل در مطلب اولی که کمال عقلی ما چیست، کمال قدر ناظر ما چیست، بعد این کمال رو با کمال رقی قبا مقایسه میکنیم و ثابت میکنیم که لذت حاصل از این کمال به مراتب بالاتر از لذت حاصل از کمالات قبای دیگر است. حالا مطلب اولا بخونیم تا به مطلب رو دکنم سفر 425 بشیده بودیم سفر 15 هم فعضا تقررت حاضر الاصول فیجب ان ننصرف الى القرض الذي نعمه نعمه یعنی نقصده. وقتی این اصول مقرر شدن و مبین شدن و ثابت شدن، که تقرر هم به معنی تبین یا هم به معنی تثبت، ثابت و مبین شدن، واجب است که ما منصرف بشویم به قرضی که اون قرض را قصد کردیم. فنقول قرضی که ما قصد کردیم بیان سعادت و شقاوت هست و مقدمتاً بیان کمال قوه عقلی است، چون سعادت عقلی با شما با داشتن کمال عقلی به وجود میاد. ابتدا ما باید کمال عقلی رو بیان کنیم تا بعداً بگیم سعادت عقلی با داشتن کمال عقلی. حالا فعلا میخوام کمال عقلی رو بیان کنیم. این هم نفس ناطقه، نفس ناطقه یعنی عقل، نفس ناطقه همون قوه عقلی ماست. علال خصوص بنابرای نظر مشاهد اصلا نفس ناطقه از نقلی قوه جدا میکنن، میگن نفس ما همون ناطقه است، نقلی قوه ابزار هم. صدرا میگن نفس ناطقه مراتب دارد، اینها میگن ابزار دارد. وقتی اینا نفس ناطقه رو با همون قوه عاقل مرادف میگیرن، وقتی میگن نفس ناطقه یعنی قوه عاقل، ولی صدرا وقتی میگن نفس ناطقه یعنی از اون بالا تا پایین با تمام مراتب، اینا میگن نفس ناطقه یعنی قوه عاقل، بقیه رو دیگه نمیگن جز نفس، میگن ابزار نفس. فنقول ان نفس ناطقه کمال و حل خاص رو به ها انتخیر آلمن نه آلمن آلمن عقلیزن. کمال این نفس ناطقه، کمال مخصوص به این نفس نصف عالم عقلی شود. یعنی به یکی دوتا تعقل اکتفا نکند، تمام موجودات عالم را تعقل کند تا تمام این موجودات به وجود عقلی در اون موجود شود. تفسیر عالم عقلی یا عالم عقلی شود. مرتفع منفی ها، این مرتفع منفی ها عکس بیان برای عالم عقلی، یعنی در حالی که در این نفس حال نه، حالا مرتفع من تفسیر عالم عقلی، یعنی حالا حالش حالا بگیرید اشکال نداره، حال بگیرید عکس بیان بگیرید، در حالی که مرتفع شده در این نفس صورت کل موجودات یک و نظام المعقول و فلکل دو و الخیر الفائز و فلکل سه. اولا صورت تمام موجودات باید پیشش واضح باشه. ثانیا همونطور که در خارج یک نظامی منتها نظام خارجی بین کل موجودات برقرار است، در نفس این آدم باید نظامی منتها نظام عقلی بین تمام این موجودات عقلی برقرار باشه. موجودات عقلی که در خودش قرار وجود داده تمام باید با نظام خاصی در اون موجود شد، به همون نظامی که در خارج موجود است. ثالثا تمام این موجودات از وجود که نور معنوی بهره بردن و وجود در اونها افاضه شده، اون وجود رو هم باید بشناسه. خیر یعنی وجود و خیر اون فائز و فرکار مستشن از یه ها صورت کل، یعنی صورت همه موجودات، و نظام معقول در کل، نظامی که در کل موجودات تعقل می شود که در خارج نظام خارجی است، در خود عقل نظام معقول و عقلی است، و خیلی که فائز از فلکل، یعنی وجودی که سیران دارد در کل موجودات و موجودات به توسط همین وجود موجود شدن. این هم تقریبا یه اشاره است به اصالت وجود. خب چجوری این صورت الکل رو در خودش ایجاد کنه؟ مبتدعتن من مبدع الکل، از مبدع الکل شروع کنه، یعنی اول واجب تعالی به عنوان این که واجب است و مبدع الکل است و تمام موجودات از اون فایز می شود. بعد سالکتن الالجواهر شریفت روحانی هم. در حالی که سلوک می کند، یعنی ادامه می دهد این وجود رو، منتها اول وجود واجب تعالاست، بعد دیگه از این بعد وجود ممکناته. اینم باید متوجه باشه، وقتی به نظام توجه داره باید متوجه باشه که اون واجب و رقیه ممکنه و اون خالق و رقیه مخلوق هست. این نظام آفرینش این چنینه، این چنین هم باید بدونه. ولی اگر خدا رو یافته، جواهر روحانگر هم یافته، جواهر روحانی رو واجب دیگری در سرار خدا قرار میده، اون نظام معقول فلکل رو نیافته و نتیجتا عالم عقلی مزاقیان در عالم حسی نشده. این بیراهه رفته. پس باید همون نظامی که در خارج بین موجودات هست که یکی واجب است بقیه ممکن، ممکنات هم به ترتیب علی و معلولی یا به ترتیب شریف و وزی کنار هم قرار در طول هم قرار گرفتن، این چنین باید آمین باشه. سالک هم الال جواهر شریفت روحانیت مطلقه، در حالی که سلوک میکند به سمت جواهر شریفه روحانیه که مطلقن، مطلق نزهان، مطلق در اینجا معنای لغویشه، مراده مطلق نزهای از ماده که هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه ارتباط حلولی و نه حتی ارتباط تبدیلی. این چنین موجودات شریف روحانی اقولن که اصلا ارتباطی با ماده ندارن، نه حلولی در ماده کردن نه ماده رو تبدیل میکن. ثم بعد از این که جواهر شریفه را تعقل کرد، تعقل کند موجود جواهر شریفه روحانیه ای را که متعلق هم بالعبدان نو اما، یعنی یه نوع تعلق. منظور از این جواهر روحانیه دوم که متعلق بالعبدان هم منظور نفس المتعلقه نو اما بالعبدان، یه نوعی به عبدان تعلق دارن. چه نوعی؟ دو نوع تعلق ما بیشتر نداریم، یکی تعلق حلولیست، یکی تعلق تبدیلیست. یکی تعلق حلولیست یعنی حلول کرده باشد در بدن، که این رو فلاسفه در نفوس ناطقه قائل نیستن، در نفوس حیوانیه قائلن، در نفوس نباتیه قائلن، ولی در نفوس ناطقه قائل نیستن، ولی متکلمین در نفوس ناطقه هم قائلن. یه نوع تعلق دیگه هست، تعلق تدبیری است که حلول نشد به بیرون از این بدنه، ولی در عینی که بیرونه ارتباط با بدن داره و میتونه بدن رو تدبیر کنه. این رو فلاسفه برای نفس ناطقه خواهدند. حالا وقتی میگه نوع اما، یعنی یه نوع تعلق، منظورش نوع تدبیری است نه نوع حلولی. یه نوعی بالاخره به هر دو تعلق داره. این که من احتمال میدم این که ایشون تغییر به نوع ما کرده و تصریح رو تدبیری نکرده مواشاتن در عرصت است، چون عرصت برای نفوس مرای افلاش نفوس ناطقه قائل نبوده، نفوس منطبعه و حاله قائل بوده. او معتقد بوده که نفوس افلاش حلول در ابدان افلاش دارد. ابن سینا معتقد است به این که نفوس افلاش حلول ندارد، نفوس افلاش نیست، نفوس ما بیرونن و از بیرون تدبیر میکنن. برای این که نخواسته برخلاف ارسطو تصدیق کنه، تعیین نشده تعلق رو، تا هم با تعلقی که ارسطو گفته بسازه، هم با تعلقی که خودش میگه بسازه. ثم الاجسام الارضیه به حیاتها و قواها، بعد نوبت میرسه و نفوس، نوبت میرسه به اجسام الارضیه. اجسام الارضیه منظورش فلسیاته، یعنی اجرام آسمانی. اصطلاح در این قائم شده که از اجسام فلکی به اجرام تعبیر می کنند و از اجسام انسانی به اجسام تعبیر می کنند. گاهی البته خلاف هم می شه، به همه اجسام گفته می شه، ولی نوعا وقتی می خواهند فلکیات رو بگن می گن اجرام سماویه، وقتی می خواهند انسانیات رو بگن می گن اجسام عرضیه. اینجا ایشون به همون معنای عام اجسام توجه شده، اجسام علیه منظور همون اجسام سماوی است. به حیاتها و قواها، یعنی مع حیاتها و قواها، تمام هیئتها و قواش هم باید بدونه، بدونه که مثلا نفوس این اجرام فلکی چه قوایی دارن. حالا بعدا خواهیم گفت حیاتی که در این نفوس فلکی هستن چه چیزا هستن، بعدا این توضیح داده میشه در مقاله دهم. در فصل اول مقاله دهم بیان میکنیم که عکس تمام موجودات عنصری گذشته و حال و آینده این در افلاک موجودند، و اگر کسی به نفوس فلکی اشراف بر نفوس فلکی اشراف پیدا کنه، تمام این عکوس رو در نفوس فلکی میخونه و به گذشته و آینده زمین آگاه میشه و میتونه از خیلی خبر بده. اینا از حیاتی هستن که در نفوس فلکی موجودن، اینا رو باید بدونه. قواها، قوای نفوس فلکی رو باید بدونه. شاید قوای فلکی قوای تخیل هم، نفوس فلکی قوای تخیل هم داشته باشن، البته صدقه معتقده که دارن، ابن سینا حرفی نمیزنه، ولی صدقه معتقده که نفوس فلکی قوای تخیل هم دارن. شاید حالا ابن سینا معتقد باشه، من از ایشون تصدیقی ندیدم. بالاخره قوای نفوس فلکیه، اجرام فلکیه و حیات اونها رو باید بدونه. این که عرض میکنم حیات رو هم در نفوس فلکیه گفتند ثبت میشود، یعنی عکس موجودات عنصری رو هم در نفوس فلکیه اون ثبت میشه، هم در اجرام فلکیه. ایشون الان در اجرام داره میگه، در اجرام فلکیه هم ثبت میشه، یعنی اجرام فلکیه مثل آینه میمونه، آینه ای که گذشته آینده براش مطرح نیست، گذشته آینده همه رو ثابت داره. مثل یک فیلمی که میخواد پشت دوربین قرار بگیره و تقریبا نشون داده بشه، خود فیلم اگر در پشت همینجور آزاد قرار داده بشه، چطوری اون قسمت گذشته و حال آیندهش یه جا دیده میشه؟ این حوادث زمینی هم تماما مثل این که توی اون اجرام فلکی این چنین ثبت شده که این حوادث به تدریج توی زمین میان، ولی در اجرام فلکی به همه یک جا ثبتن، اگر هر کدوم به نوبت خودشون ردیفن اونجا، ولی ردیفی نیستن که تدریجا نشون داده بشن. اگر کسی آگاه بشه به اون اجرام، همه رو یه جا میبینه. اما کذاله که همچنین پیاد پایین بیاد، دیدیم که از روحانیات آمد به متعلقات بالابدان، بعد از متعلقات بالابدان آمد به اجرام علیه، همچنین پایین آمد، ثم کذالک، یعنی همچنین بیاید پایین بیاد و موجودات عالم جهان را یکی پس از دیگری عالم بشود، حتی تستوفا فی نفسها هیئت الوجود کله. زمیر فی نفسها برمیگرده به نفس ناطقه. در اینجا منظور از نفس معنی لغوی یعنی خود، منظور نفس اصطلاحی نیست. در نفس نفس ناطقه یعنی خود نفس ناطقه. کلهی هم تأکید برای وجوده، فضا مذکر آمده، تأکید برای هیئت نیست، تأکید برای وجوده. معنی اینه نفس ناطقه همه موجودات عالم رو از بالا تا پایین عالم بشه و جلو بیاد تا استیفا کند، در خودش هیئت کل وجود رو، یعنی تمام وجود به صورت یک کیفیت، به صورت هیئت در این نفس بیاد، هیئت همه موجودات رو استیفا کند. استیفا کردن یعنی طوری واجب شود که هیچی رو فروگذار نشده باشه، هیچی رو ترک نشده باشه، رها نشده باشه. در این صورت میگن استیفا کرده. نفس ناطقه انسان هم در صورتی به کمال میرسه که تمام حلقات وجود رو استیفا کنه، یعنی وجود علمی همه رو در خودش قرار بده. اون وقت فتنقله رو در این صورت هست که تنقله و نفس ناطقه انسان عالما معقولا موازیا للعالم الموجود کلهی باز تأثیر برای عالم موجوده. پس نفس انسان می شود عالم معقول که موازی و هماهنگ است و مزاحی و مشابه است با عالم موجود، کل عالم موجود. عالم موجود یعنی موجود با وجود خارج، یعنی عالم خارج. عالم موجود یعنی عالم خارج. اون وقت می شود عالم عقلی موازی با عالم خارج به حس مشاهدتن، در حالی که داره مشاهده می کند. لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق المطلق. اون در کمال عملیه، اون در کمال عملی، اما در کمال نظری بنابر شریعت هم اعتقادات حقی کمالشه. حالا اینا در تطبیق ممکنه بگید اشتباه شده، جز اعتقادات ما این نیست که بدونیم فلک نه دست، اینا میگن باید بدونیم فلک نه دست، در تطبیقش اشتباه کردن. ما اینو معتقدیم که اینا در تطبیق اعتقادیات اشتباه میکنه. میگه باید بدونی که عناصر چند تا هستن و چجوری ترکیب میشه، اینا میشه لازم نیست بدونی. اینا جز حرفشون درسته که اعتقادیات باعث کمال قوه ناطقه ما هستن، قوه عاقل ما هستن، این درسته. ولی تطبیقش برای این که اون اعتقادیات چیان، بعضیش درست گفتن بعضیش نه. مثلا اعتقاد به خدا درست، اوصاف خدا، افعال خدا درست، ولی این که بعد اعتقاد به ملائکه هم درست، این جز واجبات، اعتقاد به ملائکه جز واجبات، اعتقاد به قیامت اینا همه هست، ولی اینا یه اعتقادات دیگری هم اضافه میکنن که اونها جز واجبات نیست. در تطبیقات ممکن اشتباه بشه، اونها رو ما حد نداریم، ولی اصل حرف درستیه. کمال قوه ناطقه انسان و عاقله انسان این است که اعتقادات صحیح پیدا کنه، اعتقادات صحیح. حالا اعتقادات صحیح هم در مورد واجب هم در مورد ممکنات، در مورد خودش اعتقاد پیدا کنه به اینکه بنده است، لزومی نداره اعتقاد کنه که از عنصری تشکیل شده. اینا میگن اعتقاد پیدا کنه، ولی ما میگیم نه، لزومی نداره ببینید جسم داری نفس داری نفس مجرد، اینا لازم نیست، اینا ببینی خوبه، اینا فضیلته، ولی اینا جز اعتقادیاتی نیست که باعث نجات تو بشه، اگر چه باعث کمالت خواهد شد. مسلم این اعتقادیات باعث کمال میشه و هر چی بیشتر باشه کمال بیشتر. ببینید دو تا بحثه، یکی این که چه اعتقاداتی برای ما واجبند که ما رو نجات بدن. الان دارم به این مطلب اشاره میکنم که اشاره مختصر کرده بودم. یکی این که چه اعتقاداتی اگر کامل شدن ما به کمال لایق میرسیم. خب مسلم اعتقادیاتی که اینها میگن اگر کامل بشه ما به کمال لایق میرسیم، جزار افلاک رو بدونیم بهتر از اینه که نبینیم. این که جسم ما از چی ترکیب شده بدونیم بهتر از اینه که نبینیم. این همه داره کمالاتیه و کمال لایق انسانیه. ولی چه مقدارش لازمه که ما رو خلاص میکنه از جهنم و از انحراف، اون مقدار اینا دیگه تبدیل نمیکنه، شاید تبدیل کرد. ولی هر چی بیشتر باشه بهتر، رب فدنی علمان و عملا، رب فدنی علمان آنش همینه دیگه، یعنی کمالات واجب رو به من دادی، کمالات فاضله رو هم به من بده. پس حرف اینا حرف باطلی نیست، ولو این کمالاتی که اینا میگن لازم نیست، ولی بالاخره فضیلت هست. پس من الان بحث ما در لازم نیست و بحث ما در فضیلته. پس حرفایی که دارم میگن حرفای درستیه. الان اگه بحثشون در مقدار لازم بود، بله اینا لازم نبود، اینا که اینا فکر میکنن بعضیش لازم نبود، ولی چون بحثشون در کمالات هست که فضیلت به حساب میاد، یعنی کمال لایق انسانی هستن و قوه نظریه ما رو کامل میکنن، چون بحثشون اینه، این مقداری که گفتن خوب گفتن، تازه کم گفتن، بیش از این هم لازم داریم. البته کم نگفتن، همه رو گفتن، تو گفته همه ی عالم باید بدونی، یه چیزی باقی نداشته، کم نگفته، مثلا کم تعیین کرده، اسم نبرده، به طور مجمل همه رو گفته، یکی یکی اسم نبرده. مشاهدتن لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الکمال الحق المطلق. حسن مطلق، خیر مطلق، جمال حق مطلق خداست. من می توانی در اینجا اراده کنی همون وجودهای عقلی موجودات که همشون حسنند. اگر این شی در خارج مضره، اون وجود علمی که در نفس من پیدا کرده مضر نیست، فقط حسنه. اگر در خارج چیزی مثلا شره، وقتی وجود علمی پیدا میکنه، خود وجود علمی که شر نیست، حسنه، حسن مطلقه، یعنی هیچ شری هم راش نیست. حسن نیست مطلق، یعنی رهای از شر، رهای از سوء، همش حسنه. پس اشکالی نداره که در اینجا حسن مطلق رو عام بگیرید. اگر سو حسن مطلق، خیر مطلق، جمال حق مطلق بر واجب تعالی اطلاق میشه، ولی در اینجا چون بحث ما در وجود عقلی موجوداته و وجود عقلی موجودات رو میتوان این چنین توصیف شد، اشکالی نداره که شما اینها رو به معنی عامش قرار بدید، یعنی تمام وجودات عقلی که ما داریم اینا که شما حاضر بشند، ولی صرف حضور نباشه، بلکه مشاهده هم بشنند. مشاهده بشن یعنی چی؟ یعنی اینچنین نباشه که ما اینها رو در خودمون ذخیره کرده باشیم و ازشون الان غافل باشیم، بلکه ذخیره کرده باشیم و الان جلوی نفس ما حاضر باشن. فرق بین عقل برسل و عقل مصطفیت همینه. عقل برسل اینه که تمام معقولات رو ذخیره کرده باشه، عقل مصطفی اینه که اون ذخیره شده ها رو حاضر ببینید. ایشون میگه به عقل برسل شدن اکتفا نکنید، عقل مصطفی بشین. البته گاهی عقل برسل گفته میشه عقل مصطفی براته میشه، ولی بالاخره منظور اینه که عقل مصطفی بشین، یعنی همه این امور رو مشاهده کنید. چرا مشاهده کنید؟ چون این امور با ما متحد شدن و وقتی متحد شدن، منی که به خودم عالم میشم و خودم رو شهود میکنم، متحدات با خودم رو هم قهرن شهود میکنم. پس هیچ وقت من از اینها غافل نیستم. چنان نیرویی در من پیدا میشود که به خودم عالم و به متحدات با خودم نیز عالم، اون وقت میشه به کمالی است، وقت رسیدم به کمالی انسانی. این دست که ایشون داره تصریح میکنه به تعالی معقول، مشاهدتن در حالی که این نفس نافقه من مشاهده می کند آن چنانش حسن مطلق است و خیر مطلق است و جمال حق است مطلق و متحدتن به و متحدتن به اکثر مشاهدتنه. ضمیر بهی هم به ماهو و الحسن مطلق معنی زد و همین متحدتن به و منتقشتن به مثاله بر اینه شد که من حسن مطلق رو عبارت گرفتم از وجود علمی تمام اشیا و گفتم که می توانیم تعمیمش بدیم که حسن مطلق و اینها رو عبارت از خدا نگیریم، و اگه عبارت از خدا بگیریم متحدتن به منطقه شدن به مثاله همسان داره که درستن نمیاد، بلکه وجود علمی اینها مراده، وجود علمی همه موجودات مراده، که این وجود علمی از کدام حسن مطلقش و من با این وجود علمی، نفس ناطقه با این وجود علمی متحد می شود و به مثال این وجود علمی منتقش می شود. متحد وطن به یعنی به محوش حسن مطلق و منتقش وطن به مثاله یعنی نقش پذیرنده به مثال یعنی صورت علمی اینها، صورت علمی اینها در من نقش گذاشته و در من تشکیل می شود. مثال هی و هیئته، هیئت با مثال یکی و منخرطتن فی سلکهی. منخرط فی سلک این تصویر رو که بند می کنن، این دونه تصویر ها رو میگن منخرط شدن، یعنی همه در یک ردیف به نفس کشیده شدن. منخرطتن فی سلکه یعنی نفس ناطقه هم بیاد تو سلک همین موجودات و نور همین موجودات رو بپذیره، یعنی ردیف همینا بشه، در زمره همینا بشه. و شاعرت هم من جوهره، از جوهر همونا بشه، یعنی اینم بشه عقل، اینم بشه عقل مطلق، حسن مطلق، همونطور که اونها حسن مطلق میگن. خب مطلب اول تمام شد تا اینجا. البته جیل مطلب اول اصلا مقدمه است برای مطلب دوم، یعنی به درد مطلب دوم میخوره. مطلب دوم میخوام مقایسه کنیم بین این کمالی که مال عقل است و کمالی که مال بقیه قواست. در مقایسه این چه میگیم؟ میگیم که هر قوه کمالی دارد و عاشق اون کمال است. ما به دست آوردن اون کمال لذت لایق رو میبرد و اون کمال مشهوده. نفس ناطقه ما کمالش این است، کمال مشهوقش این است. بقیه قوام هر کدام کمال مشهوق دارن. حالا میخوام بین کمال مشهوق قوه ناطقه و کمال مشهوق بقیه مقایسه کنیم. میفرماید در قانون دوم از چهار قانونی که قبلا گفتیم، از در قاعده دوم اصل دوم اینجور گفتیم که اگرچه تمام قوا در داستان لذت، در داستان علم، در داستان خیر و شر، خیر و شر مخصوص با هم مشترکن، ولی اختلاف مرتبه بینشونن. حالا میخوام در اینجا از این اختلاف مرتبه استفاده کنیم. گفتیم بعضی از قوا هستن که اون کمالشون رو دائما دارند، بعضی ها موقتا دارند. خب اونی که دائما داره لذتش بیشتره. بعضی ها کمالشون رو چنان دارن که با ظاهر اون کمال مرتبطند، بعضی ها تو عمق اون کمال رفتن. خب اون قوه که تو عمق کمال رفته لذت بیشتر میداره. بعد چیزهای دیگه هم گفتیم، یه اموری شمردیم که اگر اینها باشند ادراک قوه قوی تر، نتیجتا لذتش قوی تر خواهد بود. حالا میخوام به همون موارد اشاره کنیم. ثابت میکنیم که تمام این امتیازها، ثابت میکنیم که تمام این امتیازها برای قوه عاقله هست، یعنی به کمالش ارتباط دارد دائما، در کمالش فرو رفته، نه تنها با ظاهر کمال مرتبطه بلکه در عمق کمال رفته ثانیا، کمالاتش بیشتر از ثالثا و هکذا. این یه چیزی میخوام ثابت کنم. بعد از این که ثابت کردیم، خب معلوم میشه که عقل کمالات بیشتری داره، کمالات قوی تری داره، خودش هم نسبت این کمالات داشتن این کمالات شدید تره. خب نتیجه میگیریم که لذتی که عقل از این کمالات خودش میبرد به مراتب بیشتر از لذتیست که حواس از کمالات خودشون میبرد. اصلا نمیشه اینجا سارا به هم مقایسه کرد. ایشون میفهمد، اولا میفهمد لذت عقل بیشتر است، بعد میگه اصلا قابل مقایسه نیست. این دوتا اصلا لذتشون از یه سنخ نیستن که به هم مقایسه بشن. که نه در جلسه بادشان اشتر مختصره بشون شد. اون وقت در گذاشتم اشاره کردم که در یک ادراک گاهی خود ادراک قوی تره، گاهی مدرک قوی تره، گاهی مدرک شریف تره. همه اینها در شدت ادراک دخالت دارند. میخوام بیان کنم که در طرف عقل همه ی عوامل شدت هست. پس عقل ادراکش با تمام عوامل شدیدتر از ادراک حواسه و قهران لذتش هم قویتر از لذت حواسه. این یه مجملی بود از مباحثی که ایشون میخواد بگه. من همین مجمل اکتفا میکنم، مطلب رو ازی میکنم، اون جایی که لازم باشه توضیح از میکنم. فعضاقی شهارا، یعنی کمالی که برای قوه ناطقه هست، بل کمالات المعشوقت اللتی لغو الاخرا، یه قید معشوقه رو از خارج توضیح دارم که برای چه بوده، به کمالاتی که معشوق قوای دیگر هستن، چون گفتم هر قوهی عاشق کمال خودشه، پس اون کمال میشه معشوق، لذا با به دست آوردن اون کمال لذت تام میبره. وقتی مقایسه کنید هازا، یعنی کمال قوه عقل و نفس ناطقه رو، به کمالاتی که معشوقن برای قوای دیگر، وجده فل مرتبت لکی، یعنی کمال عقلی در مرتبه یافت می شود به طوری که قوی هست با وجود اون مرتبه گفته شود که انهو افضل و اتم، گفته شود که این کمال عقلی افضل و اتم است از کمالات دیگر. اصلا نمیشه مقایسه کرده بشه، قویه بگیم این افضله، یعنی اینقدر بالاتره، اینقدر مرتبش بیشتر از کمالات دیگر است که جا نداره، بلکه قوی هست ما بگیم این کمال بالاتر از این کمال، بلکه اصلا نباید مقایسه کنیم. توجه کن عبارت رو، تاکید عبارت رو، کمالات کمال عقل رو میابی در یافت میشود کمال عقل در مرتبه وجوده، یعنی وجود کمال عقلی در مرتبه، در مرتبه که مرتبه به هیچیسته قوی هست با وجود اون مرتبه که گفته شود که انهو، یعنی کمال عقلی افضل و اتم مست منها، یعنی از کمالات معشوق لغو و الاخرا. بلکه اگر بخوایی حرف درست بزنی بگو لا نسبت لها الیه، لا نسبت لکمالات الاخرا الیه، به کمال عقلی به وجه من الوجود فضیلتا تماما کسبا، هم از جهت فضیلت، هم از جهت قدرت، هم از جهت زیادی، یعنی زیادی کمال عقل قابل مقایسه با کمال، با تعداد کمالات دیگه نیست. فضیلت کمال عقلی هم همینطور تمامیت و اهمیت و عظمتشون همینطور. خب فضیلتن تماماً کسبتن و بقیه چیزهایی که در قاعده دوم گفتیم، دواماً وصولاً الالعمق و امثال ذالک، چیزهایی توی قاعده دوم شما دیم که وجه فضیلت بود، وجود فضیلت رو در قاعده دوم شما دیم. نجا میگه و سائر و مایتون مبهی التزاز و المدرکات، سائر اون اموری که به توسط اون امور التزاز مدرکات، مدرکات تمام میشود، یعنی لذت بردن از مدرکات یا لذت بردن مدرکات، یعنی خدای مدرکه تمام میشه. به چی چیز تمام میشه؟ گفتیم به عدمیت، به اکثریت، به افضلیت و سائر ما ذکرنا من ما ذکرنا، یعنی من ما ذکرنا در قاعده دوم که به کتاب ما صفحه 424 صفحه 5 به بعد بود. خب حالا اشاره کردیم به این که کمال عقلی اعلاست از کمال حسی. حالا میخوام این اشاره رو باز کنیم، میخوام موارد قوت رو بشونیم. به چه لحاظ قوی تره؟ یکی به لحاظ اول بودن، یکی به لحاظ اکمل بودن، یکی به لحاظ اوصل بودن، یعنی کاملا به عمق کمال رسیده. اینا رو میخوام تیکه تیکه بیان کنیم. تا حالا بیان کردیم، تا به طور مجمل بیان کردیم، حالا میخوام تفصیل بدیم. اولویت رو دقت بکنید، کمال عقلی تغییر نمی کنه چون موجود عقلی غیر قابل تغییره، اما کمال حسی تغییر میکنه. کمال حسی زائل میشه، کمال عقلی زائل نمیشه. پس کمال عقلی یک کمالی است که دائما همراه عقل هست، به تعبیری دیگه عقل هست از کمال حسی، و چون چنین است پس عقل از این کمال بیشتر بهره میبرد تا حس از این کمال. و همه دوام، یعنی دوام در اینجا به معنای استمرار و بقائه، نه به معنی دوام اصطلاحی که در واقع پیدا میکنی کنی. بقا و استمرار در کمالات عقلی بیشتر از بقا و استمرار در کمالات حسیه، نه دوام. اگر چه احتمال دوام رو بنده خودش هم هست که دائما در این عالم هم هست، در عالم بعد هم هست. ما معتقدیم که این مشا معتقدن که نفس ناطقه وقتی منتقل به دار آخرت میشه کمالات خودش رو که اون معقولات رو با خودش میبره، ولی اون قوای دیگه خودشون هم مطمئن میرن، کمالاتشون هم مطمئن میگه، اون اصلا دوام نداره. ولی نفس ناطقه دوام داره، دوام داره، این در دنیا هست، بعد از انتقال از دنیا هم در آخرت هست تا ابد، اصلا این نداره که دوام رو اولان اصطلاحی هم بگیریم. ولی اگر اولان وقع و استمرار هم قرار بگیریم مشکلی نداره. اما دوام، یعنی به لحاظ دوام کمال عقلی قریفر بیانش اینه که فکرفه ی قاس و دوام العبدی به دوام المتخیل فاسد. اینجا دوام، منظور از دوام همون استمرار و بقاره. لذا یک دوام رو مقید شده به عبدی، یک دوام رو مقید شده به فاسد. دوام اصطلاحی که فاسد نیست، دوام رو ببنه بقار استمرار که دو قسم میشه، گاهی عبدی، گاهی استمراری، گاهی فاسد. اینه که من از فرم اول دوام ببنه بقار استمرار به این قرین هست، الا دوام ببنه در خون، دوام ببنه اصطلاحی گرفته میشه، اشکال نداره در اغول، در معقولات. اما در حسیات دوام ببنه اصطلاحی غلطه، دوام ببنه بقار استمرار خود بسید. فاکرس های قاس و دوام عبدی که مربوط به معقولاته به دوام متخیل فاسد که مربوط به محسوساته. معقولات دوام عبدی دارن در حالی که محسوسات دوام استمرار و بقای موقت دارن. پس از این لحاظ کمال عقلی قوی تر از کمال بقیه قوا. اما شدت الوصول، بیان این مطلب که از نظر شدت الوصول هم کمال عقلی ارجح هست بر کمالات دیگر، بیانش اینه که عقل وقتی که جلسه بزشته مستد، عقل وقتی که میخواد مطلبی رو تعقل کنه تا عمق اون مطلب میره، یعنی وقتی میخواد چیزی رو بشنسه، جنسش و فستش و عرضیات و ذاتیاتش همه رو میشنسه، یعنی تا اون عمق شیز میره. برخلاف حس، حس فقط جداره و ظاهرش رو میبینه، ولی ازش بپرسن که این شی چیه، حتی نمیتونه جنسش رو تعیین کنه، نمیتونه سنسش رو تعیین کنه، تا چه برسه جنس و فست و ذاتیات و عرضیات. پس حس با رویه شی تماس داره، عقل با رویه و داخل شی تماس داره. خب پس شدت وصول برای عقل بیشتره، یعنی عقل به کمال خودش بیشتر واصل میشود تا قوا به کمالات خودشون. و اما شدت وصول بیانش اینه که فکیفه یکون و حال و ما، یعنی حسی که وصولش به کمالش به سبب ملاقات سطوح هست، یعنی فقط ملاقات رو با سطوح میکنه، چگونه حال این حس به قیاس الاما، یعنی عقلی که سارن فی جوهر قابلهی، در جوهر قابلش یعنی جوهر کمالش سریال پیدا میکنه. حتی یکون و چهنهو هو و هو، اینجا نشاره به اتحاد آقل و معقول داره میکنه، به طوری که اون امر ساری هو و همون جوهر قابل شده به لنس ساله، یعنی چنان فرو رفته در این شی که گویا اون شی شده به لنس ساله، بدونی که بینشون جدایی باشه. اینجا دیگه تصریح اول عقل و والعاقل و المعقول واحدون او قریبون من الواحد، یا متحدن یا واحدن یا قریب واحدن، یعنی یا اتحاد رو قبول داریم یا دیگه نزدیک به اتحاد بشیم. خب تا اینجا ارتباط بین مدرک و مدرک بیان شد که یا ارتباط دائمی است یا ارتباط با ظاهر و باطن است، که عقل ارتباط دائمی دارد با مدرکش، بقیه ارتباط موقت، و همچنین عقل ارتباط با ظاهر و باطن دارد در حالی که بقیه قوا ارتباط با ظاهر تنها دارد. این یه مطلب بود. حالا میخوام بیان کنیم که عقل مدرکی است قوی تر، و حس مدل کیسه است. ایشون مثلا این عقل عقلیش که مخفی نیست، عقل خودش که نه رابطهش با کار به رابطه نداریم که ببینیم حالا دوام بینشون هست تا عمر رفته یا نرفته، به این کار نداریم. خود عقل یک نیرویست که ادراکش قوی تر از حسه. لذا وقتی ما اقسام ادراکات رو میخوریم از پایین که شروع میکنیم این احساس، تخیل، توهم، تعقل، تعقل براتر از همه میدونیم، یعنی خود مرتبه ادراک رو قوی تر میدونیم. و اما ان المدرک، مدرک به شخص الله، اما ان المدرک فی نفسه اکمل، در عقل مدرک قوی تر است از باقی قوا. این فعل رو لایخ با مخفی نیست. اما انه اشد ادراکن، اما اینکه عقل اشد ادراکن هست از بقیه قوای ادراکی، اینم میفرمد از گذشت مطالب گذشته ما روشن شد. همین مطلبی که الان گفتیم که تا عمق شعر میده، این که تا عمق شعر میده شاهد بر اشد ادراک بودنشه، چون اشد ادراکن هست تا عمق شعر میده و این حس چون اشد ادراکن نیست نمیتونه تا عمق بره. و اما انه یعنی عقل اشد ادراکن هست از بقیه قوای ادراکی، فامر ایزن امریست که تعریفه به ادنا تعمل و تذکر لما سلف بیانه، یه مقدار تعمل کنید یا یادت بیاد مطالبی که ما قبلا در این نفس گفتیم، این مطلب برات روشن میشه که ادراک عقل اشد دست از ادراک بقیه مدرکات. فإن النفس النطقيه اکثر و عدد مدرکات، اکثر و عدد مدرکات، مدرکات اینجا به خط راست، یعنی تعداد مدرکات عقل بیشتره و خود همین نشون دهنده اشد و ادراک هم بودن عقل. عقل اینقدر ادراکش شدید است که میتواند تعداد بیشتری رو ادراک کند، اما حس نمیتواند تعداد بیشتری ادراک کنه. شاید مطلب اینه که حس فقط چیزی رو ادراک میکنه که در حضورشه، به لحاظ مکانی در حضورشه، اگر غایب باشد نمیبیند، به لحاظ زمانی در زمان حال هست، اگر گذشته باشه و آینده باشه نمیبیند. برخلاف عقل، عقل ماورای جدار هم تعقل میکنه، اختصاص نداره تعقل ما به معقولاتی که در مکان مقابل ما هستن، هم در مکان معقولاتی که در مکان مقابل ما هستن درکشون میکنیم، هم معقولات غایب رو تعقل میکنیم. اختصاص به زمان حال هم نداره، ما گذشته ها رو اگر برای ما یه توضیح مختصر بیدن تعقل میکنیم، آینده رو مثلا قیامت رو برای ما یه توضیح میدن تعقل میکنیم، نمیبینیم ولی تعقل میکنیم. پس معقولات ما اختصاص به مکان خاص، اختصاص به زمان خاص ندارن، در حالی که محسوسات ما اختصاص به زمان و مکان خاص دارن. بنابراین محسوسات تعدادشون خیلی کمتره، معقولات تعدادشون فوق العاده بیشتره. فاین نفسان نطقیه اکثر و عدد مدرکات، اکثر و عدد مدرکات، مدرکات یعنی مدرکات نفس ناطقه بیشتر است. یک اشد و تقفیان للمدرک، قوف و به اقصا رسوندن، به نهایت رسوندن، تا اون آخر رفتن عقل نسبت به مدرک بیشتره. یعنی مدرک رو که میخواد رسیدی کنه استقصا میخواد، استقصا میکنه یعنی تا اون نهایتش میره. این دو تیمان سبتر بعدی و اشد و تجریدن لحوان علم سباید، تمام زواهد رو عقل کنار میزنه، خود شعر رو و لب شعر رو درک میکنه، در حالی که اسم کار رو نمیتونه بکنه، حس خبر و لخمیت رو هم میبینه و تشخیص نمیده که این جداست. عقل ما از ورای حس تشخیص میده که این جداست، ولی خود حس تشخیص نمیده. و اشد تجریدن لهو یعنی زل مدرک، زمیر لهو به مدرک برمید، اشد تقصیم زل مدرک و اشد تجریدن لهو یعنی زل مدرک، تجرید میکند مدرک رو از زوائدی که داخل نیستن فی معناه و در معنای مدرک، الا بالعرض، الا بالعرض استثناس از غیر داخلن، داخل نیستن مگر دخول العرضی، دخول بالعرض دارن ولی دخول بالذات ندارن. دخول بالعرض یعنی به توسط ذاتیات داخلن، چون عوارض به توسط ذاتیات داخل در معنا میشن، اما دخول به ذات ندارن، یعنی خود شی اینها رو داخل در خودش نگرفته، بلکه اون چیزهایی که جزء شیئن این همراهان رو آوردن داخل شی کردن، ولی خود این همراهان داخل شی نیستن، پس خودشون داخل نیستن، بلکه به توفیل اجزایی که داخلن داخل شدن، این میگیم دخول به لرف. اشیاء زوائدی که داخل در معنای مدرک نیستن مگر دخول عربی، یا اونها رو عقل بیرون میکنه اما حس نمیتونه بیرون کنه. مطلب بعدی، و لحل خوز و فی باطن المدرک و ظاهری، برای این قوه عاقله و نفس ناطقه است که خوز کند، یعنی فرو رود در باطن مدرک و ظاهر مدرک، اما خواست این کارو نمیتونه بکنه. اینا تمام وجوه قوتی است که برای عقل نسبت به بقیه قوات رو فکر میکنه که بعضی هم گاهی تکرار شد. خب تا اینجا ما ادراک ها رو مقایسه کردیم، حالا روشن شد که انقدر فاصله بین ادراک عقلی و بقیه ادراکات هست که اصلا جا نداره این ادراک عقلی رو با بقیه ادراکات مقایسه کنیم، و نتیجتا لذت عقلی رو هم نمیشه با لذت های دیگه مقایسه کرد. چرا؟ چون قبلا گفتیم لذت یعنی ادراک، بیان کردیم که لذت خود ادراکه نه حاصل ادراک. بنابراین وقتی که میگیم ادراکی قوی تر از ادراک دیگر است، لذت اون لذتی هم که مربوط به اون ادراک است قوی تر از این لذته، پس لذت عقلی و از لذت نسی قوی تره. لذا ایشون میگه بل چلسه یقاس و خارلن ادراک بزاره چل ادراک، این ادراک عقلی با اون ادراک حسی سیونه مقایسه میکنن. اون کلسه تو قاس و حاضر لذت، یعنی لذت عقلی به لذت الحسیت و الوحیمیت و البدویه. چگونه این لذت عقلی با لذت های حسی مقایسه میشه؟ لذت حسی شامل لذت بهیمیه و بدویه هم میشه، یعنی لذت حسی گاهی لذت حواس ماست، گاهی لذت شهوت ماست، گاهی لذت قدر ماست، هسته اینا رو میگن لذت حسی. اما در اینجا چون ایشون حسی رو با بهیمی و قدری کنار هم گذاشته، ما حسی رو اختصاص میدیم به ادراک، یعنی لذت حسی که از ناحیه ادراک حسی به وجود میاد. بهیمیه میشه شهویه، قدری هم شهو قدری هست، پس ستا ادراک رو ذکر کرده. یکی لذت حسی مثلا لذت باصره است، لذت متخیل است، یکی لذت بهیمیه که لذت شهوته، یکی لذت قذریه که خب همون لذت قذر، لذت پیروزی. لذت عقلی با این سه تا لذت مقایسه نمیشه. آخه بیرون هم عرض کردم که بسیاری از افراد ظاهربین فکر کردن لذت منحصر به همین سه تا است، یعنی لذت حسی و لذت بهیمی و لذت قذری، گفتن لذت منحصر به این است. لذت عقلی یا نداریم یا اگر به اون خیلی ضعیفه. حالا ایشون داره سعی میکنه که حرفونه رو برعکس کنه که اولا لذت عقلی داریم، ثانیا لذت عقلی چنان قوی تره که قابل مقایسه با اون هم نیست. خب پس روشن شد که لذت عقلی قوی تره. بعد یه سوال میشه و اون سوال اینه که اگه لذت عقلی قوی تره، ما چه غالبا دنبال لذتیم؟ چرا دنبال اون قوی تره نمیریم؟ به این ضعیفه اکتفا شدیم، به این لذت ضعیف اکتفا شدیم که لذت حسی باشه یا لذت بهیمی و قذری باشه. ایشون میفرماید ما چون منقبری در بدنمون هستیم و بدن ما از صنف دنیاست، قوه حیوانی هم از صنف دنیاست، قوه حیوانی ما در بدن قویه، و لذا ما به سمت خواسته های قوه حیوانیمون که لذت های حسی و بهیمی و قذری است میریم، دنبال لذت عقلی که مربوط به نفسمونه نمیریم. یعنی که انهو ما در این دنیا، نه ما همه ها بعضیمون یا بیشترمون، در این دنیا نفس و وطن نفس رو که عالم ملکوت فراموش کردیم، وابسته شدیم به بدن و خواسته های بدن، لذا ما به لذت های بدنی بیشتر اهمیت میدیم تا به لذت عقلی. به لذت عقلی تقریبا توجه نداریم. چرا؟ چون یا نداریم یا اگر داریم اینقدر ضعیفه که اصلا قابل حساب نیست، به همین جد دنبال لذت هم نیست. لکنا و لکنا فی عالمنا و بدننا حاضرین، لکنا در حالی که در همین عالم خودمون هستیم و در همین بدن خودمون هستیم. حاضرینه یعنی همین، یعنی خود همین عالم لاحاضری، حاضا بدن لاحاضا، به طور این که یکی دیگه گفته عالم لا و بدن لاحاضرینه، معنی فارسی اینه لافر ما در همین عالم خودمون، در همین بدن خودمون و در حالی که منغمریم، منغمر یعنی فروبسته، در حالی که منغمریم سر رضائل در آلودگی های حیوانی که خودمون کشف کردیم، در این حالت لا نحس به تلک اللذه، اون لذت عقلی رو حس نمی کنیم، لا نحس الا ندرکو، چون این لذت عقلی حسی نیست، لا نحس الا ندرکو، ادراک نمی کنیم اون لذت عقلی رو. اذا حصل عندنا شیء من اسبابها، شیء من اسبابها، وقتی پیش ما مقداری از اسبابش که همون ادراکاته، پیداشه یه مدرکاته، اگر یه مقدار از اون اسباب پیش ما پیدا شد، ما لان حس رو به تلک لذت ما احساس نمی کنیم. به خاطر چی؟ نه به خاطر اینکه اون مقدار کمه، اون مقدار درسته که کمه، ولی کمش هم اثر زیاد داره، بلکه به خاطر اینکه ما در رضای فرو رفتیم، در این عالم و این بدن فرو رفتیم، به این جهت حس نمی کنیم. ولی اون لذت عقلی چنان است که اگر کمش هم بیاد، شیء منها بیاید، بازم زیاده، بازم قابل است که ما رو مانع بشه از لذت نیستی. ولی ما چون فرو رفتیم در ابدانمون و در جهانمون و در رضایمون، احساس نمی کنیم. کما او معنای لذت، چنان که اشاره کردیم به این عدم احساس در بعض ما قدم نهمن الاصول، در بعض اصولی که بسیم اصل چهارون و پنجام که البته جلسه بزرسته کردم، شاید پنجام رو هم ملحق کنیم به چهارون، پس بگیم در اصل چهارون. در اصل چهارون گفتیم گاهی قبرامون به مانه مبتلاست، گاهی به ساقل مبتلاست، گاهی به ضد کمال مبتلاست، گاهی هم تخدیر شده، به یوش یعنی این چهار در حس نمی کنه. قوه عقلی ما هم همینطوره، قوه عقلی ما یا به رضائل یا به خاطر وجود رضائل و فرو رفتن ما در ابدان و عالم ماده گرفتار و مانع شده، یا ساقل یا ضد کمال یا بالاخره تخدیر شده و همین جد نمیتونه حس کنه. و لذالک لا نطلبها، به همین جهت هم هست که ما طلب نمی کنیم لذت عقلی رو، دنبالش نمی ریم، با اینکه ما اگر یه چیزی برامون لذت داشته باشه دنبالش می ریم. اما چون که این لذت عقلی برای ما حاصل نمی شه دنبالش نمی ریم. ولی ذالک لا نطلبها ولا نهن الیها، یعنی تمایل به این لذت هم نداریم، نه دنبالش نمی ریم، تمایل هم داشته نداریم. مگر اینکه ما از گردن این طوق شهوت رو باز کرده باشیم، یعنی قوای حیوانی رو ران کرده باشیم، نذاریم که قوای حیوانی ما هر چیزی رو که خواست خود دنبالش بره و بر قدممون پیروز بشیم، بر شهوتمون پیروز بشیم، بر قوای احساسیمون پیروز بشیم، نذاریم هر چیزی رو ببینن. در اون صورت اون وقت ما عقل به فعالیت انداختیم، تازه یک مقدار ناچیزی از این لذت رو به ما میدن، تازه که این همه تلاش کردیم یه مقدار ناچیزی از این لذت عقلی نصیبمون میشه. بعد از این که از نفس مفارقت کردیم، لذت به حق تام به ما داده میشه. میخواد مقدم میخواد چند چند وارد بحث آخرت هم بشه، که در این دنیا بر فرض ما تلاش بکنیم، قوای حیوانی رو کنار بذاریم، اونها رو ران بکنیم که بتونیم دسترسی به لذت عقلی پیدا کنیم، مقدار کثیف یعنی ناچیزی از اون لذت رو به ما میدن، نه همش رو گذاشتن برای آخرت، برای بعد از مفارقت نفس از بدن. و اون سعادت حقیقی است، داشتن لذت عقلی سعادت حقیقی است، لذتی که اصلا قابل مقایسه با هیچی نیست. اللهم الا انکم، ما طلب نمی کنیم لذت عقلی رو و تمایل به لذت عقلی نداریم، مگر اینکه نکون قد خلعنا ربط الشهوت والغضب و عصبات ما عن اعناقنا، یعنی اون گردنبند شهوت و غضب و عصبات شهوت و غضب که قوای ادراکی ظاهری هستن، اینها رو از گردنمون باز کرده باشیم و گردنمون رو از اینها خالی کرده باشیم. و طالعنا شیئا من تلک اللذه، مطالعه کرده باشیم بخشی از این لذت عقلیه، یه مقدار از لذت عقلی تحصیل کرده باشه. در اون صورت باز هم همه اون لذت رو ما نمیدن. سهینه زند رو با ما تخیل نامنها خیالا تصیفا تعیفا. سهینه زند این هنگامی که رو قرار شهبت رو کنار گذست و مقداری از لذت عقلی رو متعلق کردیم، باز هم همونطور که شدن تمامش رو به ما نمیدن، بلکه رو با ما تخیل نامنها یعنی منها به لذت خیالا تصیفا تعیفا. عبارت رو دقت کنید چقدر عبارت خصاص. میگه تازه از این معقولات به حد خیال به ما میدهند، نه به حد تعقل. حد خیال یعنی چی؟ خیال شأنش حکایت کردنه، یعنی حکایت اون لذت رو بسیدن، نه خودش حکایتش رو بگیرم. اونم تازه یک حکایت تفیز، یعنی ناتیز زعیز، ناتیز زعیز. پس توجه میکنید که در این دنیا تازه تلاش بکنیم به درجه عرفا برسیم، جز اولیاء الله بشیم، اولا تخیل این لذت رو به ما میدن، نه تعقلش رو که تخیلش حکایتشه نه خودش. ثانیا همون تخیلش هم که به ما میدن یه تخیل وسیعی نیست، یه تخیل تفیف ضعیف و ناسیف. خیلی نیستن رو با ما تخیل نم منحما داریم شما منحما بله نسخه یه مثال داری تو کتاب ما نسخه این منحما داره، ولی خب راحته که روشنه که منها بهتره، روشنه که منها بهتره. منحما اگر بگیریم یعنی از حاصل خلع و از حاصل مطالعه. این دو چیز گفتیم، خلع نارد بکر شهبت و طالع نسخه این منحما، یعنی حاصل این دو طالعه خیلی سخته، اونم خوب قرار نمیشه. منها خیلی بهتر. نسخه تهران هم حاصل ما داره، نسخه تهران منها ما داره که تن شما از نسخه تهران تصمیم شده. همه حال منها رو حتی منم منها معنی می کنم، منها ما تسلف داره. و خصوصا اندن هلال المشکلات و استیزاه المطلوبات نفسیه، خصوصا در وقتی که از این لذت به نوع مقداری میدهند، به خصوص در وقتی که مشکلات منحل شدند. مشکلات یعنی اون چیزهایی که نفس ما رو پابند کردند و نمیذارن نفس ما به اون چه که شعنشه واسد بشه. هر چیز اون مشکلات باید بیشتر برطرف کنیم، لذت بیشتری نصیبون میشه. و استیزاه مطلوبات نصیبه، استیزاه مطلوبات نصیبه اون وقتی که مطلوبات نصیبه برای ما روشن میشه. شاید این اندن هلال المشکلات و استیزاه مطلوبات نصیبه اشاره به آخرت داشته باشه، شاید. چون در اون وقت است که مشکلاتی که سر راه نفس بوده همه از بین میرن و مطلوبات نصیبه کاملا روشن میشه. حالا مطلوبات نصیبه ما گاهی شرط میشه، فکر میکنیم این امور دنیایی هم جز مطلوبات نفسی ما هستن، در حالی که اینا مطلوبات نفسی ما نیستن، مطلوبات حیوانی ما هستن، مطلوبات شهوت و غضب ما هستن. ما گمان میکنیم اینا مطلوبات نفسی ما هستن، واضح نیست برامون، ولی در آخرت مطلوبات حیوانی ازمون کاملا گرفته میشه، مطلوبات نفسی برامون روشن میشه. خصوصا اون وقت این لذت اثر خودش رو میذاره، شاید اشاره داشته باشه به امر آخرت. بعد یه توضیح بیشتری میدن، میفرمایم که گاهی از اوقات ما قضایی رو که خیلی لذیذه به دست نمیاریم، میریم جایی که این قضا پخته میشه بوی اون قضا رو استشمام میکنیم، همین بوی قضا برای ما لذت داره. خب مسلمه که این بو لذت هست، به لذت اون طعم نمیرسه. اگر ما اون قضا رو استفاده بکنیم لذت بیشتر میبریم، ولی چون دسترسی به اون غذا نداریم به بوی اون غذا استفاده میکنیم. استفاده از لذت حسی مثل استفاده از بوی غذاست، استفاده از لذت عقلی مثل استفاده از طعم غذاست. چه نسبتی بین بو و طعم هست؟ همون نسبت بین حس و عقل هست، بین لذت حسی و لذت عقلی هست. یعنی لذتی که از بو میبریم به مراتب کمتر از لذتی که از طعم میبریم، پس لذت حسیمون هم به مراتب پایین تر از لذت عقلیمونه. بعد این مطلب میده بعد میگه نه خیلی بیشتر از این فاصله هست. فکر نکن فاصله بین عقل و حس به اندازه فاصله بین طعم و راه هست، خیلی بیش از فاصله که بین طعم و راه برقراره بیش از این فاصله بین عقل و حس موجوده. و نسبت و امتزاز نهازا نسبت و امتزاز نهازا یعنی لذت حسی، هذا این لذت حسی، نسبت لذت بردن ما همین لذت بردن حسیمون الى امتزاز نازالک یعنی الى امتزاز نا با اون لذت عقلی نسبت و امتزاز وار زایده در نصف ما وار داره برخط بخونه نسبت و امتزاز حسی به نشق رواح المذاقات اللذیذه الى الالتزاز به تطعمه به تطعمها مانند نسبت التزاز ما به التزاز حسی، این نسبت التزاز حسی ما الى التزاز نازالک یعنی به لذت عقلی مانند نسبت التزاز حسی ما به بو کردن روائح غذاهاست، غذاهای لذیذ است به لذتی که از تطعم و خوردن اون غذاها میبریم. یعنی لذت حسی به منزله لذت بردن از راه هست و لذت عقلی به منزله لذت بردن از طعمه. بعد میگه بعد اول ابعد من ذلک اون هم بوده غیر محدود، بلکه فاصله، بلکه این نسبتی که بین حسی و عقلیست دورتر است من ذلک، یعنی از نسبتی که بین بو و طعم است دورتر است بعدن غیر محدود، یعنی فاصله بیشتر از فاصله خیلی زیاد. بل ابعد، یعنی دوباره سرش کنم چی تقدیم میدونم، بل یعنی بلکه فاصله نسبت حسی ما از نسبت عقلی دورتر است من ذلک، یعنی از فاصله ای که بین لذت از رو و لذت از طعم است چقدر دورتره؟ بعدن غیر محدود، خیلی دورتره. خب مطلب دوم اونم تموم شد که مقایسه بود بین لذت حسی و لذت عقلی. حالا وارد مطلب سوم میشیم. مطلب سوم هست که شاهدی میاره که در اون شاهد بیان میکنه که لذت عقلی به مراتب قوی تر از لذت حسی، یعنی همین مطلب دوم رو با شاهدی تأکید میکنه. این میشه مطلب سوم ما. ایشون اینطور میگه، میگه اگر یک مطلب عقلی مشکل رو بر ذهنت عرضه کردن و تو مشغول فکر کردن و حل کردن اون مطلب بودی، غذای خیلی لذیذی رو جلوت آوردن، لذت حسی رو پیشت ارائه دادن، تو رو مخیر کردن که یا اون فکر کردن برای حل مشکل رو ادامه بده یا اون فکر رو رها کن به سراغ این لذت حسی، مثلا لذت قضا. تو اگر کریم و نفس باشی اون تأمل رها نمی کنی و به سمت قضا گرایش پیدا نمی کنی. این نشون میده که لذت حل اون مسئله عبیسه و مشکل رو ترجیح میدی بر لذت خوردن. البته این در صورتیست که ما مخیر بشیم، دقت کنید چه ارز میکنم، ما مخیر بشیم. اما اگر مخیر نباشیم به این معنا که الان اگر این غذا رو نخورم یا مریض میشم یا میمیرم، یعنی اینقدر احتیاج به غذا زیاده، این دیگه مخیر نیستیم، اجبار به یک طرفه. یا فرض کنید حل این مسئله طوریش که اگر این مسئله رو حل نکنم منو میکشم، یعنی اگر گرسنه باشم میشم تا غذا نمیرم، اینجا مخیر نیست، اون اجبار یک طرفه. من اگه مخیر بودیم، یعنی نه این طرف اجباری داشت نه اون طرف، هر دو برای ما مساوی بود، من هم کریم و نفس بودم، مسلم طرف تعمل رو انتخاب میکنم. دقیقا این خواهیت هایی که ایشون در عبارت میگه عنایت داره ها، یعنی باید ما مخیر بشیم بله به یک طرف مجبور بشیم اون طرف رو ترجیح بدیم، این صاحب مطلب نمیشه. اون وقتی که من مخیرم، یعنی هر دو برای مساویه، هیچ کدوم اجباری چیز نیست. وقت من اگر بخوام ترجیح بدم حتما اون طرف تعامل ترجیح میدم، اون لذت تغییر ترجیح میدم بر لذت حسی. و این نشون دهنده این است که ما به لذت عقلی اهمیت بیشتر میدیم. این یک صاحب شاهد ردی میاد. و این مثالی که ما زدیم در نفس کریم بود، نفس بزرگوار اونطوره که تعامل رها نمیکنه به خاطر قضا. در نفس های متوسط و عامی هم مثال داریم. فرض کنید یه شخصی اگر یه کاری را انجام بده خیلی هم برسه سر دسته باشه، ولی پسترش بدونه که سرزنشش میکنن، بدونه که آبروش نیست، اون آبرو رفتن به آبرو سکر آبرو میشود لذت معنوی، نه لذت عقلی. باز کنتر لذت عقلیه، میشه لذت وحنی، حفظ آبرو، جلوگیری از سرزنش، یا مثلا جلب نبه دیگران. اینا همه لذت های معنوی هست، لذت های وحنی هست، تازه از لذت عقلی پایین تر هست. خب یه انسانی مثلا پس اون قضایی درست بسید شده، مثلا یا منطقی چیزی درسته، این از او اگر استفاده کنیم بینه اون طرف آبروش میده، یا متش دیگه نمی کنن، یا سرزنشش میکنه، بینه اون برای ترجیح میده. یعنی میگه بذار من محض بشم، سرزنش نشم، پسرم بد نگم، از این میزنه، از این لذت حسی میزنه. باید که نفس نفس عامیه، اما اون لذت های وهمی رو و لذت های حسی ترجیح میده. پس ترجیح لذت عقلی یا وهمی و لذت حسی کار نفس کلیمه تنها نیست، نفوس عامی هم این کار رو میکنن. و انت تعلم ازا تعملت عویسن یه مک، وقتی که عویس این مشکل تو تعمل کنی، مشکلی رو که برات مهمه از این طرف، از این طرف تعمل کن. از طرف دیگه عرضت علیکه شهوتون، یه خواسته هم بر تو عارض بشه، بر تو عرضه بشه، حالا یا شهوت مطعم یا شهوت منکه، و خویر تبین سفرین، مخیر بشی بین این که دست بیابی، که یا دست بیابی به شهوت یا دست بیابی به حل اون عویس، مخیر بین این تارشی استخفص به شهوت، شهوت رو خفیف کنی، اطلاعش نمی کنی. این کن تو کلیم نفس، اگه کلیم نفسی ترزیمی به جانب عقل، این مانی کلیم نفس. بعد می فهمد ولا انفس الامیه ایزن، نفوس متوسط هم این چونی من فهمه ها تترک و شهوات معترضت هم ترک می کند شهوات روی آورگران، و تؤثر القرامات بل آلام الفاضحه، ترجیح می دهد و انتخاب می کند ضررها و دردهای گران و سنگین را به سبب فضاح، به سبب رسوا شدن، خجالت کشیدن، او تغییر، تغییر درسته، تغییر غلطه، تغییر یعنی سرزنش، تغییر با عین سرزنش، او سوء قالته یا بدگویی پشتنش و بدگویی را بفتن پشتنش. برای اینکه دام اینها، بدام اینها گرفتار نشه، از اون شهوات معترضی میگذره، بلکه دردها و ناراحتی ها رو تحمل میکنه تا گرفتار خجالت و آبروریزی و سرزنش و سوء قاله یعنی بدگویی نشه. و هاذهی کلها احوال عقلیه تؤثرهیه و ازدادها علی المؤثرات طبیعیه. اینایی که گفتیم احوال عقلیه، افتضاح و خجالت اینا، یعنی رهاسلن از اینها، رهاسلن از اینها لذت عقلی داره. که تؤثرهیه و ازدادها، یعنی این احوال و ازدار این احوال، یعنی لذتهای حاصل از اینها و دم حاصل از دست دادن امور طبیعی، اینها ترجیح داده میشه بر مؤثرات طبیعیه، یعنی بر شهوات مطعم و منکه و اینها که طبیعت ما اونها رو مؤثر و راجح و منتخب میدونه. این نصفه ماست، نصفه تهران اینطور داره تؤثر و بعضها و ازداد و بعضها حالا مؤثرات طبیعیه. شما هم تذیری؟
ما
همیشه می‌گیم که ما از اون هم می‌خوایم، از اون هم می‌خوایم. نه، یه چیز مثلاً همون همیشه چیزی می‌فهمیم. بلیش اینجا اختلافی مفقه دیگه. من خواستم مثلا عرض کنم که ما ترجیح میدیم این نفت های عقلی را و همچنین از دست دادن همچنین ناراحتی های پدید آمده از محرومیت های حسی را که از دادن اینا را هر دو را ترجیح میدیم بر اون لذائق حسی، بر منتخبات حسی، بر منتخبات طبیعی، هم خود لذت های عقلی را، هم محرومیت، هم ناراحتی از محرومیت لذت حسی را، اینا را ترجیح میدیم بر لذت های حسی، بر به دست آوردن لذت حسی. خلاصه مطلب اینه. حالا عبارت هست رو آورده شده باشه یه جوری تحمیل میکنیم درستش کنیم. و یوس بر لها علی المفروحات طبیعه، لها یعنی لام اسلام تعبیره، یعنی به خاطر، و صبر میشود به خاطر اون احوال عقلیه، صبر میشود بر مفروحات طبیعه، امور طبیعی که ناپسندن، ما بر اونها صبر میکنیم به خاطر این احوال عقلیه، یعنی به خاطر اینکه این احوال عقلیه رو به دست بیاریم. برای رسیدن به این حالات عقلی ما بر مکروهات طبیعی صبر میکنیم، یعنی امور طبیعی که ناپسندن بر اونها صبر میکنیم. تمام شد. سعی علماء ذالک از این دو شاهدی که گفتیم و همچنین از مطالب قبلی که بیان کردیم دانسته میشود، دانسته میشود که قایات عقلیه و اهداف عقلیه، قایات یعنی اهداف، اهداف عقلیه رو ما ترجیح میدیم در محقرات تا چه برسه به عالیات. یعنی اگر در همین مسئله حلیه مسئله ریاضی خیلی امر مهمی نیست، یعنی یه امر محقریست در بین عقلیات، ما در همین محقرات سعی میکنیم حل مسئله ریاضی رو برخوردن قطعا ترجیح میدیم. فکر حساب عقلیات و عالیات، یعنی اگر ما اجازه بدن جمال عقل رو مشاهده کنیم، بالاتر از اون جمال و آیات الهی رو مشاهده کنیم و فانی فلاح بشیم، خب اون دیگه هیچ وقت اصلا مقایسه نمی کنیم، مسلم ترجیح میدیم. پس ما در محقرات، یعنی در امور حقیقه مثل حل مثلا ریاضی یا انسال ذالک، عقلیات رو ترجیح میدیم، فکر حساب عالیات. فیولم من ذالک، از این بیاناتی گذشت که این دو شاهدی که گفتیم، چه حرفایی که قبل از این دو شاهد زدیم، روشن شد که قایات عقلی یعنی اهداف عقلیه، اکرم علن نفس فی محقرات الاشیاء، فی محقرات الاشیاء، کتاب ما من داره درست نیست، کتاب مفید داره فی باید باشه، داره در محقرات اشیاء قایات عقلی اکرمن بر نفس، اکرمن یعنی اکرمن از قایات حسی، از اهداف حسی متممه، اکرم هست شده، یعنی قایات عقلی اکرمن از نفس، اکرمن من القایات الحسیه، اکرمن فی محقرات الاشیاء فکرفت الامور البهیت العالیه، بهیه یعنی با ارزش، با بها، با طراوت شاطبیت. ولی با وجود این نفوس خصیصه در همین محقرات هم به اهداف عقلیه توجه ندارن تا چه برسه عالیات، چرا؟ چون ندیدن، چون لذت نبردن، چون عقلشون مبتلا به مانع یا شاغل دنیایی یا آلودگی ها یا ضد شمال بوده. الا ان نفس الخصیصه تحسو به ما یلحق المحقرات من الخیر و شر، منظور از محقرات حسیاته، حس می کند به خیر و شر، من الخیر و شر بیان برای ماست، مای مای هرم بذار به جای ما خیر و شر می کنیم، نفوس خصیصه حس می کند به خیر و شر که مربوط به محقرات یعنی حسیاته، ولی لا تحسو به ما یعنی به خیر و شر که ملحق به خیری که شر نه به خیری که ملحق به امور بهیه می شود، خیراتی که مربوط به امور بهیه حس نمی کنه، خیر و شر مربوط به امور حقیقه رو که حسیاته حس می کنه، لذا سعی می کنه خیرات حسیه رو جذب کنه، شروع حسیه رو جذب کنه، ولی اصلا به فکر جذب خیرات امور بهیه نیست. چرا این کارو میکنه؟ لما قیل من المعاذیر، به خاطر همون عذرایی که در اصل چهارم گفتیم، چون بیچاره گرفتار مانع شده یا گرفتار شاغل شده یا به کمال گرفتارش کرده یا اینکه عضو عاقلش اون قوه عاقلش تخدیر شده، بی‌حس شده، کمالش نمیاد. این عذرها باعث شده که نتواند اون کمال رو بیابد و به دنبال اون کمال برود و لذت رو به دست بیاره. دکترم بخونم، یه مقدارشو میخونم. خب حالا تا تو این دنیا هستیم لذتهای عقلی رو ندیده میتونیم و لذت حسی رو تصمیم و همواره دنبال لذت حسی میبریم و از اون لذتها بهره میبریم، غافل از این که این بهره بردن ها از لذت حسی نفس ما رو آلوده میکنه، منتها آلودگی که دیده نمیشه و حس نمیشه و محالمون نیست. فردا که ما رو از نفسمون رو از بدنمون جدا کردند و دیگه اون اشتغالات دنیایی رو از ما گرفتند، متوجه نفسمون میشیم. میبینیم ما که میتوانستیم، دقت کنید، ما که میتوانستیم کمالاتی رو در این نفسمون ذخیره کنیم و اون کمالات هم مورد توجه ما بودن، اونها رو رها کردیم و به جای اون کمالات موضیات رو در نفسمون انبار کردیم. وقت دو تا حسرت برای ما به وجود میاد، یکی این که چرا نفسمون رو کمال ندادیم، دوم این که حالا که کمال ندادیم چرا از ضد کمال پرش کردیم؟ اقلا میذاشتیم خالی باشه، آلودگی تیش پر نمیکردیم. این دوتا حسرت برای ما به وجود میاد، حسرتی که درد و رنجش با آتش جهنم قابل مقایسه نیست، چون بعدی حسرت خالصه و انسان متوجه میشه که تا ابدش رو از دست داده، برای 60 سال، برای لذت 60 سال عمر تا ابدش از دست داده، تا ابدی که میتونست به دست بیاره، چقدر عالی میتونست به دست بیاره، همه از دست داده. وقتی ببینید چه حسرتی، حسرت خالص. اینجا حسرت‌های دنیایی همیشه همراه اشتغالاته، یعنی وقتی ما یه مالی رو از دست میدیم، خب حواسمون به یه جا دیگه پرته. با وجود این گاهی از دست دادن مال حسرتی رو به وجود میاره که شخص رو میکشه، یعنی حسرتی که همراه اشتغالاته و خالص نیست، کشنده است. حسرت اونجا که خالصه چه میکنه؟ اونجا که اونجا مرگ نیست نمیکشه، ولی اگه مرگ اونجا بود چند بار این طرف رو میکشه، ولی میشه حسرت خیلی قویه. و حسرت قوی اصلا قابل مقایسه با نار جهنم نیست و این شقاوت معنوی است. شقاوت معنوی در مقابل اگر کسی متوجه کمالات شد و در دنیا که بود زرنگی کرد و کمالات رو کسب کرد، سرکت که نفسش آلوده نشه، این در دنیا یه بهره مختصری از این کمالات میبره، لذت میبره ولی لذتش کمه. بعد از این که نفسش از بدن مفارقت کرد، اون تخدیر حاصل از بدن از نفس گرفته شد، وقت به لذتی میفته که قابل حساب نیست. همونطور که این شخص گرفتار علمی می شود که نمی توان حسابش بکرد، اون هم دارای لذتی می شود که نمی شه توصیفش کرد. و این از شقاوت حقیقی و آن از سعادت حقیقی. شقاوت حقیقی در آخرت ظاهر می شود، اینجا ما فقط می دانیمش نمی آبیمش، سعادت حقیقی را همی تو در دنیا که هستیم تخدیر بدن نمی داره ما اون شقاوت رو بفهمیم نه سعادت رو. وقتی دیدیم که ما رو از بدن بیرون کردن، هم سعادت اخروی که سعادت حقیقی، هم شقاوت اخروی که شقاوت حقیقی و عقلی ظاهر میشه. کل یه سفر از قلی من یه تکیش میخونم، همه شو نمیگن، کل یه سفر از خارج گفتم. اما از انفصلنا علی البدن اگر از بدن جدا شدیم نفسمون از بدن مفارقت کرد و کانت نفس منا تنبهت فی البدن لکمال الذی هو معشوقها ولی لم تحصله، نفس ما در حالی که در بدن بود متنبه کمالش شد، اون کمالی که معشوق حقیقیش بود و ازش غافل شده بود، ولی لم یحصله، نرفت اون کمال رو تحصیل کنه. این قید خیلی قید مهمی ها، بعدن باش کار داریم، چون نفوس بعضی اصلا متوجه کمالشون نشدن. این مشا معتقدن اونجا رنجی نمیبرن، نفوسی رنجی برن که در دنیا متوجه کمال شدن، بی‌اعتنایی کردن و دنبال کمال نرفتن، اونا رنجی برن. این توضیح شیشاره جلس آینده میاد، فعلا داریم اشاره بهش میکنیم. و کانت نفس منا، نفس ما متنبه شد در حالی که در بدن بود، در حالی که در بدن بود متنبه شد به کماله ها، کمال مخصوص خودش را متنبه شد. هم لازم اون کمالی که معشوقش بود، یعنی اگه بهش میرسید معشوقش بود، معشوق بالقوهش بود، برای سر به طرفش میل نداشت نکرد، ولی معشوقش بود. ولم تحصل ها، ولی اون کمال رو تحصیل نکرد، در حالی که وحیه به طبع ناجعتون الی، طبیعتا یعنی به طبیعت نفسش، طبع اینجا طبیعت بدن نیست، به طبیعت نفس نازع یعنی مایل بود الی به اون کمال، طبیعت نفسش مایل به اون کمال بود ولی سراغش نرفت. ازا اقلت بلفل انه موجودون، اگر تعقل کند بلفل که انه این کمال موجود است، نفسش طبیعتا مایل به اون کمال میشه. اگر تعقل نکنه که کمال موجوده، مثل آدم ابله باشه، مثل سری باشه، که اون هیچی اصلا تعقل کمال نشده، بعدم که رفته اون دنیا حس نمی کنه چیزی رو از دست داده. اما کسی که در دنیا متوجه کمال بود، اذا غلط بالفعل انه موجود، بالفعل تعقل کرد که کمال براش موجوده، پس طبیعتا نزع و کششی به سمت اون کمال پیدا کرد ولی اون کمال رو تحصیل نکرد. الا ان استقالها بالبدن کما قلنا قد انشاها، استقالش به بدن چنان که ما قبلا گفتیم در اصل چهارم گفتیم، فراموش داد او را، هم خودش را فراموش داد که خودش را فراموش کرد، هم معشوقش یعنی کمالاتی را که معشوقش بودن فراموش داد. نه به یاد خودش بود که خودش برسد، فقط به یاد بدنش بود، به یاد خودش نبود که به خودش برسد، نه به یاد معشوقش و کمالات واقعیش بود. تمایل مرضو الحاجت الى بدل ما یتحلل، قبلا این مطلب رو داشتیم، عضو انسان تحلیل میده و مثلا پوستی گوشتی چیزی کم میشه، انسان باید غذا بخوره که بدل این تحلیل رفته در بدنش قرار بگیره و جانشین اون مقدار تحلیل رفته بشه، دوباره بدن به حالت عادی برگرده. اگر ما برای این مایت حلل یعنی اون قسمتی که تحلیل رفته بدل تحلیل نکنیم، کم کم این تحلیل زیادتر میشه و انسان یا مریض میشه یا نمیره. پس ما همیشه ناچاریم که با غذا بدل مایت حلل یعنی بدل اون بخشی رو که تحلیل رفته فراهم کنیم. انسان مریض گاهی بر اثر بی اشتهایی دنبال بدل مایت حلل نمیره، با اینکه کمالشه، بدل مایت حلل کمال بدنی بود، ولی مرض نمیداره بره دنبالش. یا گاهی از اوقات مرضش باعث میشه که این غذای لذیذ رو لذیذ نبینه بلکه ترس ببینه. همونطور که گاهی مرض اشتها رو از انسان میگیره و انسان اون امر واجب رو تحصیل نمی کنه، یا گاهی از اون امری که لذت دارد لذت نمیبرد، همچنین انسانی که در دنیا گرفتار دنیاست، یا چنان است که اشتها و آخرتی که براش واجبه نداره، یا از آخرتی که لذت داره لذت نمیبره. پس کما ینسل مرضو الحاجت الى بدل ما یتحلل، احتیاج به قضایی که به جای ما یتحلل قرار بگیره، این احتیاج رو حس نمی کنه، فراموش می کنه. مرض باعث میشه که انسان فراموش کنه، یعنی مرض بی اشتهایی میاره و این اشتهایی باعث میشه که انسان دنبال بدل مایت حلل نره. یکی دیگه اون که مرض استلزاز دلهول و اشتهاهول را، یعنی باعث میشه بر مرض که انسان به شیرینی لذت نبرد و اشتها نداشته باشد، بلکه یمیل و به صحبت من المریضه الى المکروهات فی الحقیقه. شهوت مریض رو، شهوت و خواست مریض رو میل میدهد به سمت اون چیزهایی که فی الحقیقت مکروه و ناپسندند و الان این مریض میپسنده. حقیقتا مکروهند ولی الان مریض داره میپسنده. این به خاطر گرفتار شدنش و اشتغالش به مرض است. اشتغال به مرض پیدا کرده که به خود اشتها نداره و آن چی که فی الحقیقت مکروهند اشتها داره. به خاطر این دو مطلب گفته، یکی اون فی المرض الهاده الى بدن ما یتحلل، یعنی به اون چی که واجب است بی اشتها می شده، این یکی. دوم این که آن چی که راجع هست که لذت به خلوه کنار می داره به مکروهات فی الحقیقه اشتغال پیدا می کنه. مرض این دوتا عامل این دوتا می شه، یکی فراموشی اون امر واجب، یکی لذت موندن از چیزی که واقعا لذت داره. در مانندی هم همینطوره، دنیا باعث دو چیز میشه، اشتغال به دنیا هم باعث میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه، هم باعث میشه که انسان از لذت حقیقی که لذت امور اخروی چشم بپوشه و به لذت هایی که فی الحقیقه مطلوبه که لذت های دنیایی تن بده و تمایل پیدا کنه. و یهون رو به شهوت من المریضه الى المکروهات، یعنی شهوت مریض رو، خواست مریض رو میل به مشروحات فی الحقیقه میدهند. یعنی خواست مریض که باید به سمت امور ملذه سوق داده میشه، به سمت اموری که حقیقتا مشروح سوق داده میشه، به سمت امور مشروح سوق داده میشه، نه به سمت امور ملذه. و یومی رو به شهوت مریض، یعنی شهوت و خواست مریض رو، این مرض یومیلو یعنی این مرض، شهوت و خواست مریض رو میل میدهد الى المسیحات. به جای که شهوت به مریض اضافه بشه، چون الف لام داره دیگه اضافهش نکرده، با من این دوتا رو به هم چسبونده، شهوت رو باید به مریض میچسبون اما نکسه به چسبونده، چون الف لام داشته با من چسبونده، ما در فارسی میگیم شهوت مریض. میل میدهد اون مرض شهوت مریض رو، خواسته مریض رو میل میدهد به چی؟ الال مسیحات فی الحقیقه، به چیزهایی که در حقیقت مسیح هست. خب اما ازان فصلنا علی البدن و کانت نفس منا تنبهت لکماله ها ولی استقاله ها بالبدن قد انساها، اما در چنین صورتی ارزله ها این ازه. ارزه جواب اماست، جواب اما یا جواب اضافه رو نمی کنه، اما ازن فصل نمی کنه، هم اما داریم هم اضافه داریم، جواب رو به هر کدوم که بدین کافیه. ارزله ها این ازه آرز می شود برای نفس، اما ازن فصل نه علی بدن، زمانی که منفصل بشیم از بدن در حالی که چنین کاری تو دنیا کرده بودیم. هر از حال این نفس هینه ازن در هینی که از بدن جدا شده، هر از هم ملال عدم به فقدانهی به این فقدان کمال، هر از هم ملال علم، ملال علم بیان برای کفا اما یعروزه، کفا اما یعروزه بیان برای ما بعده. حارز می شود برای نفس لفقدانی، یعنی لفقدان کمال، برای اینکه کمال رو در دنیا تحصیل نشد، کمال اخروی رو، کمال واقعی رو در دنیا تحصیل نشد، حارز می شود از الان. چه مقدار؟ به مقدار در برابره اون لذتی که اوجب نابوجوده ها و دلال نا علا ازن منجلت ها، لذت عقلی که گفتیم بعد از مرگ نصیب انسان می شود و انسان رو در لذت غرق می کند، لذتی که قابل مقایسه با حسی نیست، به مقدار همون لذت به این آدمی که کمال تحصیل نکرده علم می دهد، به اون آدمی که تحصیل کمال کرده لذت عظیم می دهد، به مقدار همون لذت به این آدمی که تحصیل کمال نکرده علم می دهد. از خواهدی کن دوباره برای کنم، وقتی ما از بدن منفصل شدیم، این نفسمون از بدن منفصل شد، در حالی که ما در دنیا متوجه کمال بودیم ولی اشتغالات دنیا نگذاشت که کمال رو تحصیل کنیم، حالا عارض می شود برای چنین نفسی این ذهن بعد از انفصال، بعد از انفصال در حالی که تحصیل کمال نکرده عارض می شود به خاطر فقدان کمال. چی عارض می شود؟ از علم عارض می شود به مقدار مایه روز من اللذت، یعنی به مقدار لذتی که عارض می شود بر انسانی که چخت کمال کرده، لذتی که اوجب نابودوده ها که گفتیم حتما باید باشد و دلن ناعلا ازم منزلت ها و در مقایسه با لذت حسی بیان کردیم که منزلتش چقدر است. فیکون ذالک هو شقابت و خوبه، این علمی که بعد در اثر چسب نکردن کمال در اون حالت در اون دنیا نصیب انسان می شود، شقاوت و عقوبتی است که لا یعدل هما تفریق النار فی الاتصال و تبدیل الزن حبیل المزاج، معادل این دوتا نیست جدا کردن نفس اتصال، جدا کردن نار اتصال بدن رو و به هم ریختن سرمایه شدید مزاج رو، مزاج انسان با سرمایه شدید به هم می‌ریزه. زمحریر در آخرت هست که انسان رو گرفتار یک درد شدید میکنه، نار آخرت هم اتصال بدن رو جدا میکنه و انسان به سوزش شدید مبتلا میشه. اما این نار و اون زمحریر، حاصل این نار و حاصل اون زمحریر، معادل این علمی که به چنین شخص فاقد الکمالی عارض میشه نیست، معادل این نیست. لا این شقاوت و عقوبتیست که لا یعدل هما تفریق و ناره للاتصال، یعنی به هم ریختن آتش اتصال بدن رو و ایجاد سوزش کردن و تبدیل کردن زمحریر یعنی سرمایه شدید مزاج رو و اون هم ایجاد سوزش شدید رو بیهستی کردن. هیچ کدام این دوتا رو نمیشه مقایسه کرد با اون علم حسرتی که نصیب انسان فاقد الکمال میشه. خب فیکون مثلا اشاره به این میکنه که این نفس تا وقتی که تو دنیا بود و کمال کسب نکرده بود، مثل این که به وسیله اشتغالات دنیایی حالت تخدیر پیدا کرده بود، این همه منفیات و این همه فقدان کمال رو که در درون داشت نمیدید، حس نمیکرد. حالا که منفصل از بدن شده، اون تخدیر ازش گرفته شده، تازه حس میکنه، اون وقت تأثیر این عدم الکمال و آلودگی ها رو میاد. درست مثل عضوی که تخدیر شده و اثر زخم رو حس نمیکنه، بعد از اینکه تخدیر ازش گرفته شد اثر حس رو زخم میکنه، حس میکنه اثر زخم رو حس میکنه. فیکون و مثل و ناهینرزن، مثل ما در این هنگامی که نفسمون از بدن جدا شده و نفس هم پر از آلودگی و خالی از کمالاته، مثل ما مثل الخدر الذی او معنا الهی فی مثل است. خدر یعنی کسی که عضوش تخدیر شده، بیهست شده. مثل اون شخصی بیهستی است که ما قبلا در گذشته بهش اشاره کردیم که اون چی اشاره شده این بود، ای الذی یعنی انسانی که قد عملت یعنی اثر گذاشته فیه نارون و زمحریرون، آتش یا سرمایه شدید درش اثر گذاشته، ولی سمنعت المادت و لابستو، مادت و لابست مسته سمنعت المادت و لابست با لابست سمنعت المادت و لابست و وجهل حس هن شعور به سلام یک عزده، مادهی که صورت حس رو پوشنده من کرده این حس رو از شعور به این هر یک از نار و زنحریر، این دیگه ادراک نار و زنحریر نمی کنه. فلن یک از زن به خاطر تخبیری که پیدا کرده، به خاطر این ماده که وقت حس رو پوشنده عذیت نمی شود، نه از این نار نه از این زنحریر. ثم عرض انزال العائق، بعد این عائق و این ماده‌ای که وجه الحس پوشیده ظاهر شد، حالا فشعر بالبلاء العظیم، این انسان که عضوش از بی‌حسی در آمد و حس کرد، حالا دیگه بلاء عظیمی رو که از ناحیه اون نار یا از ناحیه اون زنحری پدید آمده حس میکنه. همونطور که انسانی که عضوش بی‌حس شده، مادامی که بی‌حسی برقرار است، یا به تعبیر ایشون مادامی که ماده‌ای و حسش رو پوشانده ممنوع از شعور به این زخم و اثر زخم است، و بعد از اینکه این مانع برطرف شد و حس از بی‌حسی در آمد و اون قوه از بی‌حسی در آمد، انسان اون درد عظیم این زخم رو درک میکنه و حس میکنه. همچنین انسانی که در دنیا کمال کسب نکرده بلکه نفسش رو پر از آلودگی ها کرده، به خاطر اشتغال به بدن که وجه نفس رو پوشانده گرفتار مانع شده و اون مشکلاتی که برای نفس پیش آمده ندیده و حس نکرده، ولی بعد از این که اون بدن رو ازش گرفتن و تخدیر نفس تمام شد، نفس قدرت ادراک پیدا کرد، اون وقت بلای عظیم خود شاعر به بلای عظیم می شود و شعور پیدا می کند که چه چیزی رو از دست داده و چه چیزهایی رو که باید کسب می کرده از دست داده و چه چیزهایی که باید دست می کرده جذب کرده. اون وقت حسرت شروع می شه و به شدت ناراحت می شه. این مال کسی است که در دنیا متوجه کمال بوده ولی کسب کمال نکرده. این گفتیم مبتلا می شود به شقاوت عقلی، شقاوت حقیقی که علمش همون حسرت است. اما شخصی که برعکس باشه، در دنیا کمالات کسب کرده، به آلودگی ها به اعتنایی کرده، اینم نفسش تخدیر شده. چون نفسش به وسیله ارتباط با بدن تخدیر شده، لذت این ملزه ها رو و کمالات عقلی رو درک نمی کنه، درست درک نمی کنه. بعد از اینکه نفسش از بدن مفارقت کرد، اون لذت رو اونچنان که باید ادراک می کند، لذت رو اونچنان که باید ادراک می کند و قهرن صاحب سعادت حقیقی می شود. خب می خواستم این تیکر نخونم، خالص گفتم بخونم، دو صفحه بیشتر نیست. نه مثل صدر یعنی کسی که بی‌حس شده بود و بعد حس پیدا کرد. این تکلیف همه شو بگید، یعنی عبارت به اون او معنای الهی فی ما خلق تموم نمیشه. مثل انسان بی‌حسی که بی‌حس بود و نار و زنحری در او تأثیر گذاشته بود، ولی ماده لابسه یه وقت حلحس نمیگذاشت شعور پیدا کنه، بعد این مانع برطرف شد و این شعور پیدا شد. این مسئله ماست، تمام این مسئله ماست. و مسئله آخرت انسان اینجوره که در دنیا پر از آلودگی شد، ولی چون نفسش تخدیر شده بود حالیش نشد، وقتی منفصل شد نفسش حالیش شد. اینجا هم در این مثال هم این شخص تا وقتی که بعد عضوش بی‌حس بود حالیش نمی شد، بعد از اینکه اون مانع برطرف شد و بی‌حسی از بین رفت حالیش شد. پس این ممثل با مثال شبیه هم هم ممثل ما این بود که در دنیا از آلودگی ها پر شد ولی به خاطر تخدیر حس نشد، بعد از انفصال حس کرد. در مثال هم اینطور بود که شخصی که گرفتار صدر شده بود، عضوش گرفتار بی‌حسی شده بود، تا وقتی این بی‌حسی بود حس نمی کرد، بعد از اینکه این بی‌حسی رد شد اون وقت اون اثر زخم باز کرد. اما اذا کانت القوت العقلیه، این خلاف اون یکیه. یعنی تا حالا داشتیم درباره کسی بحث می کردیم که متوجه کمال شد ولی تحصیل کمال نشد، اون وقت گفتیم در آخرت گرفتار شقاوت حقیقی می شود و عقوبتی بر او عارض می شود که با عقوبت نار و زنحری قابل مقایسه نیست. حالا خلافش رو داریم میگیم، کسی که متوجه کمال شد و تحصیل کمال کرد، این فرمان درسته که در دنیا باز اشتغال به بدن نمی داره که اون لذت کسب کمال رو حس کند و درک کند، ولی بعد از اینکه در آخرت رفت و نفسش از بدن مفارقت کرد، این تخدیری که بدن برای او به وجود میاره ازش گرفته میشه و نتیجتا او چیزی را ادراک میکند، لذتی را ادراک میکند که قبلا توضیحش دادیم و گفتیم قابل توصیف نیست، و این میشود سعادت حقیقی که در مقابل مشقامت حقیقی است. و این هم با سعادت حسی که به دست آوردن مطعم و منکه مطلوب است قابل مقایسه نیست، همونطور که اون شقاوت عقلی با شقاوت حسی که با از دست دادن اتصال به وسیله نار و با تبدل مزاج وسیله زمهری به وجود می آمد قابل مقایسه نبود، همونطور که اون شقاوت عقلی با شقاوت حسی قابل مقایسه نبود، این سعادت عقلی هم با سعادت حسی قابل مقایسه نیست. و اما ازا خانت القوت العقلیه، اما زمانی که قوه عقلیه برسد من النفس، قوه عقلیه نفس برسد به حدی از کمال که یمکنها بهی که نفس را یا قوه عقلیه را به خاطر این حد من الکمال ممکن باشد که اگر مفارقت از بدن کند ممکن باشد که تستکمل استکمال تام به کمال تام برسه، یعنی در حدی کمال رو اخذ کرد در دنیا که بعد المفارقت بگوین کمالت تام است. در دنیا هیچی متوجه نمیشه کمالش تام بگنه، ولی در حدی کسب کرد که بعد از مفارقت بهش گفتن کمالت تامی. اما ازا کانت از وزت العقلیه یه نفس برسد به حدی از کمال که ممکن باشد این نفس را به وسیله اون حد وقتی مفارقت از بدن کند ممکنش باشد که پس تکمل استکمال تام الذی لها، به استکمال تام الذی لها ان تطبقه، بگویند که این نفس کامل شده به همون کمال تامی که قوه رسیدن به او را داشت، قوه رسیدن به اون کمال داشت، چون هر انسانی قوه رسیدن به کمالی رو داره. این انسان در دنیا چنان کسب کمال کند که بعد از مفارقت بگویند که تو به اون کمال لایق خودت که حق رسیدن داشتی رسیدی و اون کمال رو کسب کردی. اما در صورتی که قوه عقلیه چنین باشد کانا مثلها جواب هماست، اما زمانی که قوه عقلیه چنین باشد این کمالات رو کسب کرده باشه، کمال لایق رو هم کسب کرده باشه به طوری که بعد از مفارقت به استکمال تام رسیده باشه، کانا مثلها، مثل چنین نفسی که کسب کمال کرده، مسئله کسیست که بی‌حس است ولی عزیق المت عمل علف، به او چشانده شده بهترین قضا و لذیذترین قضا و عرض للحالت الاشها، او در معرض حالت بسیار یعنی خواسته شده، اشها یعنی مطلوب، اطلب مطلوب تر، شهوت میاد، شهوت یعنی خواسته، اشعاری خواسته تر، حالت خاصه، این حالت مطلوب تر، به اون حالتی که خیلی مطلوبه و عارض شده باشد بر او حالت مطلوب، ولی چون گرفتار تخدیر است کان لایش اروبه، آگاه به این طعام یا به اون حالت پسندیده نمی شود. ابتدا که این طعام رو بشتادن اون حالت پسندیده تر رو برش عارض کردن گرفتار تخدیر بود و حس نمی‌کرد، ولی فضال انها فکر خد رو ازش گرفتن، بی‌حسی رو ازش گرفتن و طالع لذت عظیمه دفعتن، لذت عظیم رو دفعتن مطالعه کرد، یعنی مشاهده کرد و یافت، وجدان کرد. خب چه حالی بهش دست میده؟ چه لذتی عظیمی به این دست میده؟ نظیر همین، البته نظیری که با فاصله خیلی زیاد بلکه به مراتب بالاتر از این، برای شخصی که کسب کمالات در دنیا کرده و در دنیا به خاطر اشتغال به بدن نتوانست از لذت اون کمالات ببره ولی بعد از مفارقت از بدن لذت ببره، نظیرش برای همین شخص اتفاق میفته. و تکون و تلکن لذت، اون لذتی که در آخرت و بعد از مفارقت نفس از بدن به این نفسی که الان تخدیر ازش گرفته شده ولی پر از کمالات است، این لذتی که به او داده می شود، تکون لا من جنس لذت الحسیت و الحیوانیت به وجه، اصلا به هیچ وجهی شباهت به لذت حسیت و حیوانیت نداره، یعنی هیچ وجه مشابهتی برشون نیست، از همه جهات با هم فرق دارن. بل لذتون تساکل الحال طیبت اللتی هیه للجواهر الحیت المحسن، شبیه اون حال پاکیزهی که برای جواهر حیه لحظه این اقول هست. اقول حیه، حیه محزن، میته در میته در نفس ما حیه نفسیم، ما بخشیمون حیه که نفس باشه، بخشیمون میته که به عرض نفس زنده شده. اما موجوداتی هستن که حیه محزن و به قول آقایون مرج ندارند، فرشته ها اقول اونا یه حالات تجربه دارن که از اون حالات تجربه لذت میبرن که لذتشون عقلیست و قابل مقایسه با لذت حسی نیست. حالی که به این انسان کاسب و کمالی که نفسش از بدنش مفارقت کرده دست میده، شبیه حالیست که حال تجربهیست که برای این جواهر حاصل میشه. و لذتون، لذتی که برای این نفوس انسانی حاصل می شود، مشاکل است با حالت تجربی که برای جواهر حیه محضه پدید میاد، پدید آمده و حاصل است. و حیه عدل به من کل لذت و اشرف من کل لذت، این لذت عقلی عجل و بزرگ، یعنی اعظم، عجل یعنی اعظم، اعظم است از هر لذتی و اشرف است از هر لذتی. از خلاصه مثال این صحابه هی از سعاده تیجر باید گفته میشه، فهارهی از سعاده، این لذتی که هیه حاضره این لذت، این لذتی که برای چنین شخصی پدید می آید هی از سعاده، منحصرن سعادت عقلی همینه، هی از سعاده انحصار می زمین ها، چون خبر با الافلام آمده زمین فصلن فاصله شده، در جایی که چنین باشه حرف فهمیده میشه، فهارهی این لذت منحصرن سعادته و تلچهی از شقابه، اون علم، اون عقوبت، اون عقوبت که برای اون انسان قبلی گفتیم که تمام دوران عمرش رو گذرونده و شخص کمال نشده، بلحالی که در حالی که متوجه کمال بوده و کسب نکرده، اون عقوبتی هم که برای اون به دست میاد هیه شقاوت. پس ما شقاوت و سعادت حسی هم بیان کردیم. این مطلب چهارم بود که من نمیخواستم واردش بشم، اولا گفتم یه صفحه از خارج گفتم ولی نمیخونم، ولی خود به قول کردم خوندمش با اینکه گفتم نمیخونم. علی حال سعادت و شقاوت حسی هم عقلی هم بیان کردیم که معلوم شد که اون لذتی که با کسب کمال به دست می آید بعد از مفارقت، نه حالا، نه حالا که مفارقت نکردیم، اون لذتی که بعد از مفارقت به دست می آید سعادت عقلی است. اون عقوبت و رنجی که بعد از مفارقت برای اون کسانی که کسب کمال نکردن حاصل میشه، اونم شقاوت عقلی است. و توجه کنیم که شقاوت عقلی و سعادت عقلی اصلا قابل مقایسه با سعادت و شقاوت حسی نیست. خب مطالب دیگه باقی نمیده که ایشالا دنبالش در جلسه آینده عرض میشه. الحمدلله.